خیلی دور خیلی نزدیک عنوان سلسله نشست‌های زنده اینستاگرامی دورنما است که در اونها با دین پژوهان و اسلام پژوهان ایرانی که بیرون از ایران ساکن هستند صحبت می‌کنیم. در دومین نشست از این مجموعه که در 14 بهمن و به میزبانی زهیر میرکریمی برگزار شد، مجید دانشگر درباره وضع فعلی اسلام پژوهی دانشگاهی در غرب و شرق توضیحاتی داد و از پدیده‌ای سخن گفت که به بیان او مدافع جویی در عرصه اسلام پژوهی در بین محققان مسلمان و غیر مسلمان نامیده میشه. نشست بعدی این مجموعه 28 بهمن ماه ساعت 21 به وقت تهران در صفحه اینستاگرام دورنما برگزار میشه. اطلاعات بیشتر رو میتونید در کانال ما در تلگرام یا صفحه دورنما در اینستاگرام ببینید.
سلام به همه همراهان عزیز این گفتگوی زنده. من زهیر میرکریمی هستم، میزبان شما در دومین گفتگوی زمستانی دورنما در مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک، و میهمان عزیز ما مجید دانشگر هست از فرایبورگ در آلمان. عنوان این گفتگو هست مدافع جویی های آشکار و پنهان در اسلام پژوهی. اکنون در ایران ساعت 21 شب پنجشنبه 14 بهمن 1400 خورشیدیه، برابر با 3 فوریه 2022 میلادی. در فرایبورگ آلمان ساعت 18:30 است و اینجا در ملبورن ساعت 4:30 بامداد آدینه است. من و مجید دانشگر با شما همراه خواهیم بود برای حدوداً 90 دقیقه. من ابتدا خیلی سریع مجموعه دورنما و مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک رو معرفی بکنم و بعد برم سراغ معرفی میهمان عزیزمون مجید دانشگر و بعد پرسش ها رو آغاز بکنم. مجموعه دورنما یه مجموعه مستقلیه که مجموعه از پژوهشگران و دانشجویان مطالعات اسلام اون رو در سال 1398 تشکیل دادن. مهداد عباسی مدیر و سردبیر اونه و هدف دورنما شناساندن پژوهش‌ها و مطالعات بین‌المللی به فارسی زبانان و فارسی دانان به منظور تثبیت و تقویت جریان اسلام پژوهی دانشگاهی آکادمیک. دورنما نامی است که در واقع سرواژه‌ای است که از عبارت دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام گرفته شده و همینطور که از اسمش معلومه دوست داره که این ره‌یافت‌های نو نقادانه رو به مخاطبان فارسی زبان معرفی بکنه. مجموعه دورنما به هیچ مؤسسه دولتی یا غیر دولتی وابسته نیست و همکارانش هیچ بهره مادی و مالی از این مجموعه هم نمیبرن. در مجموعه نشست ها یا گفتگوهای زنده اینستاگرامی خیلی دور خیلی نزدیک من میزبان تعدادی از ایرانیان پژوهشگر در اروپا خواهم بود که حوزه کاریشون تمرکز داره بر دین پژوهی، اسلام پژوهی یا قرآن پژوهی، و در ضمن هر گفتگویی که حدودا 90 دقیقه است هم با اون پژوهشگر آشنا میشیم و هم یک موضوع خاص رو در قالب چند تا پرسش و پاسخ با هم دیگه صحبت میکنیم. نشست یکم ما با مجید سلیمانی عزیز بود در مورد قرآن مورخان و رویکرد تاریخی انتقادی که ضبط شده اون نشست در شبکه‌های مجازی دورنما و شبکه‌های اجتماعی دورنما در دسترس. البته مطلع شدم که به علت کندی اینترنت در ایران بعضی از همراهان نتونسته بودن همه این نشست رو حاضر بشن و ببینن که میتونن به ضبط شدهش دسترسی داشته باشن. برای این نشست هم مشابه نشست پیشین بخش نظرها کامنت بسته خواهد بود برای اینکه تمرکز من و مجید عزیز بر گفتگوها باشه، و بخش طرح پرسش ها یک ساعت دیگه ساعت 22 به وقت ایران باز میشه. درخواست میکنم با ما همراه باشید تا اون موقع پرسشاتون رو موقع مطرح بکنید. هر چقدر که زمان اجازه بده من اونا رو مطرح میکنم و مجید عزیز پاسخگو خواهند بود، و البته پیشاپیش عذر میخوام اگه بعضی از پرسش ها رو بهش نتونیم بپردازیم به خاطر در واقع محدودیت وقت. خب مجید عزیز رو من دوست دارم خدمت شما معرفی بکنم. در این نشستی که عنوانش هست مدافع جویی های آشکار و پنهان در اسلام پژوهی، مجید عضو هیئت علمی و پژوهشگر مؤسسه شرق شناسی دانشگاه فرایبورگ عضو پیوسته مؤسسه مطالعات پیشرفته فرایبورگ آلمانه. مجید قبل از اینکه به فرایبورگ بیاد در مالزی و نیوزلند به عنوان استادیار اسلام شناسی و قرآن پژوهی مشغول به تدریس و پژوهش بوده. جایزه پژوهشی ماری کوری اتحادیه اروپا رو دریافت کرده برای پژوهشی با عنوان سانسور متنی در ادبیات اسلامی با تاکید بر حذف ارجاعات شیعی در ادبیات اهل سنت و بالعکس، یعنی حذف ادبیات ارجاعات اهل سنت در ادبیات شیعی. جایزه تحقیقاتی جورج گری رو دریافت کرده که از طرف مجموعه کتابخانه‌های آکلند در نیوزلند در سال 2017 به اون اعطا شده. ویژه شناسایی و بررسی نسخه خطی بوده. مجید در سرتاسر نیوزلند به معرفی و تحلیل بیش از 70 نسخه خطی اسلامی پرداخته که به زبانهای عربی، فارسی، ترکی عثمانی، اردو، پنجابی و مالایی بودن و اخیراً هم در راستای علاقش به موضوعات شرق شناسی طرح پژوهشی مشترکش با عنوان ادوارد سعید و دین پژوهی دانشگاهی مورد حمایت مالی انجمن دین آمریکا قرار گرفت. مجید عضو هیئت تحریریه مجله انجمن بین‌المللی مطالعات قرآنی ایکساست، سردبیر مجموعه مطالعات اندیشه مدرن در آفریقا، خاورمیانه و آسیاست که وابسته به انتشارات بریله و دو کتاب تکنگاری از مجید منتشر شده، تنتابی جوهری و قرآن، تفسیر و دغدغه‌های اجتماعی در قرن 20 که انتشارات راتلج اون رو منتشر کرده و قرآن پژوهی در دانشگاه‌ها و مجامع علمی مسلمان که انتشارات دانشگاه آکسفورد اون رو منتشر کرده. 3 کتاب هم به صورت مجموعه مقالات مجید منتشر کرده که ویراستار یا سرویراستار اون بوده، ساختار شکنی در اسلام شناسی به همراه ایرن هیوز که سری آیلکس انتشارات هاروارد اون رو منتشر کرد، جشنامه اندرو ریپین با عنوان احوالات کنونی اسلام پژوهی که به همراه ولید صالح با انتشارات بریل منتشر کرد و مجموعه قرآن در جهان مالای اندونزی به همراه پیتر ریدل و اندرو ریپین که انتشارات راتلج اون رو منتشر کرده و البته مقالات متعددی داره در مجله های گوناگون مثل مجله در اسلام، اورینت مدرنو، Method and Theory in the Study of Religion، Indonesia and the Malay World، مجله آرکیپل، مجله دبیر و دانشنامه قرآن بریل ویراست جدید. خب مجید واقعا تحسین برانگیزه و البته غبطه برانگیز و در این حال محرک و مشوقه، دست کم برای من که همینطور. بسیار خوشحالم که میزبان شما هستم مجید و پیش از اینکه بریم سراغ پرسش ها من دست کم 8 پرسش آماده کردم، تعداد زیادی هست. اگر که مطلبی هست، گفتگویی دارید با همراهان بفرمایید و بعدش من پرسش ها را آغاز میکنم.
سلام، ممنونم از شما زهیر عزیز، زحمت کشیدی، خیلی ممنون. تشکر میکنم از شما، از جناب دکتر مهرداد عباسی، تیم حرفه و بالغ دورنما، و خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و خوشحال ترم که نگاه دورنما نگاه خیلی فراگیریه، علاوه بر این که بخش اعظمی از ریشه چی دست خانمای پژوهش کرد و علاقه من به پژوهش این شبکه دورنما، از اون جهت از یه جهت دیگه هم خیلی خوشحالم که نگاه فراگیر شما و جناب مرتضی عباسی معطوف به افرادی که در داخل و خارج از ایران هم، این خودش نگاه خیلی مثبتیه و ما خیلی نیازیم تو این حوزه. خیلی خرسندم در خدمت و همچنین سپاسگزارم از بینندگان و شنوندگان و در خدمتم.
خیلی ممنون مجید عزیز، لطف دارین شما. خب من برم سراغ پرسش 1. اول با عنوان بحث یا گفتگوی امشب آغاز بکنم، ما عنوانمون هست مدافع جویی های آشکار و پنهان در اسلام پژوهی. این عنوان رو عملا انتخاب کردم از کتاب ها و مقاله های اخیر شما. شما پیشتر در کتاب قرآن پژوهی در دانشگاه و مجامع علمی مسلمان که با انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر کردین به یه نارضایتی اشاره کردی از آینده دین پژوهی و اسلام پژوهی و مدافع جویی هایی که به طور آشکار و پنهان در برابر رویکردهای تاریخی انتقادی یا نقادانه مطالعات اسلام و قرآن یا به طور کلی‌تر مطالعات دین داره صورت میگیره. برای نمونه 2 دسته از رویکردها رو مطرح کردید، رویکردهای غیر مؤمنانه در وارد رویکردهای مؤمنانه نگاه دانشگاهی در برابر نگاه جدلی، پالمیک یا مدافع جویانه، اپولوژتیک. نگاه برونی در برابر نگاه درونی یا امیک و اتیک، یا در واقع اینسایدر بودن یا آوتسایدر بودن در بررسی های انسان شناختی و دین شناختی. پرسشم اینه که این نارضایتی که اعلام کردی برآمده از نوع روش هایی که در اسلام پژوهی شکل میگیره یا چیز دیگری هست، و اینکه برای مخاطب ما و برای من لطفاً یه مقدار کل این در واقع عبارت رو باز بکن. مدافع جویی یعنی چی؟ منظور از اسلام پژوهی چیه؟ و دوست داریم که در واقع این نظریه که داری مطرح میکنی رو برامون یه مقدار بشکافی.
ممنونم، چه سوال خوبی. اصل داستان اسلام پژوهی، تاکید من بر روی اسلام پژوهی دانشگاهی بود، یعنی اگه ما اسلام پژوهی رو ببریم فراتر از مرزهای حوزه‌های علمیه، مدارس علمیه در اهل سنت در سرتاسر جهان، و همچنین بریم حتی فراتر از مدارس اسلام شناسی شبانه روزی که بهشون مثلا توی جنوب شرق آسیا میگن پندق، یعنی ما اگه از فراتر از اینا بریم یه فضایی باشه که بهش ما میتونیم بگیم که متفاوت از آن چیزی است که در حوزه ها یا اینطور فضایی شکل میگیره. ذات مطالعه در حوزه، ذات مطالعه در مدارس اهل سنت یا پندق، ذات مطالعه اسلام نوعی دفاع از اسلامه. یعنی کسی که میره اونجا استخدام میشه یا تحصیل میکنه یا پژوهش میکنه، میره اونجا که تبدیل بشه به یک مدافع از گزاره های و ارزش های اسلام یا ارزش های دین، و وظیفشه و مبلغه و خیلی هم فکر میکنم چه جای خوبیه برای این تو پژوهش. ولی تو دانشگاه جاییه که شما وقتی به اسلام نزدیک میشی یا میخوای اسلام شناسی رو بخونی، اینه که شما رفتی فیزیک بخونی، اینه که رفتی ریاضی بخونی. هر ایده ای میتونه تحلیل بشه، هر ایده ای میتونه به طور جدی و نقادان مورد ارزیابی قرار بگیره. اما نگاه به قول معروف مدافع جویانه نگاهیه که به نوعی یک خانش محافظه کارانه سیاسی با طعم سیاسی و جانبدارانه از دین، پژوهش های دینی، متون دینی و حتی پدیده های دینیه، و خیلی هم جغرافیای خاصی نداره. یعنی خیلی در معطوف به شرق و غرب هم نیست، همه جا وجود داره. ولی بر اساس آنچه که من دیدم و خیلی شنیدم و خوندم اینه که در جهان اسلام تعداد رویکردهای مدافع جویانه بیشتر بر اساس یک سری منابع از پیش تعیین شده و سلیقه‌ایه. یعنی میتونه حالا این نگاه به روی کرد به منابعی باشه که از بیرون تولید میشه، بیرون جهان اسلام. مثلا فرض کن شما یه متنی از جهان غرب وارد میشه و شما به نقادیش بپردازی، حالا نقادی منصفانه یا غیر منصفانش بماند، یا میتونه متن جهان از درون جهان اسلام باشه، یعنی از مکتب اهل سنت باشه که شیعیان به طور خیلی سلیقه‌ای باش برخورد کنن، آن چیزی را که دنبالش می‌گردن برن درونش پیدا کنن، یا
گزینش
دقیقاً گزینش باشه، سلکتیو باشه، یا متنی باشه که مثلا اهل تسنن متون شیعی رو انتخاب کنن به کارشون میاد، یا به هدف خاصی بخوان نقدش کنن، و همچنین متون اهل مثلا تصوف. ولی اگه بخوایم ساده ترم بگیم، این روی کرده مدافع جویانه بیشتر شبیه یه لاک دفاعیه که نمیذاره این پژوهشگر به آن آرزوی پژوهشی که داره نزدیک بشه. یعنی همیشه یه راه، یه بالا دستی، یه قدرتی، حالا میتونه مالی، سیاسی یا آموزشی بالا سر اون باشه که اجازه نمیده که این بنده خدا یا پژوهشگر بتونه بیشتر تحقیق کنه یا به هدفی برسه که دوست داشته از ابتدا. یه سری کسا بهش میگن تو باید در این حوزه فعالیت کنی، فراتر از این رفتن شاید به نفع تو یا به نفع ما نباشه. اما در مورد این بله حالا یه نکته دیگه هم اینه که مثلا در مورد حالا در مورد روش ها که گفتی، ببین روش های خیلی متفاوته، این روی کرده متفاوته از درون و بیرون دیدن یک چیز خیلی رایجیه. یعنی شما میتونی زمان خاصی هم نداره، از ابتدا تا به امروز، از ابتدایی که مثلا فرض از یهودیت بگیر، مسیحیت یا حتی اسلام، همیشه افرادی بودن که از بیرون به یه دینی نگاه میکردن. حالا دیدن دین اسلام از مثلا فرض کن کسی که از بیرون میدیده، حالا ما بگیم عنوان مثلا اتیک بگیم، مفهوم اتیک یعنی که از بیرون یا آوتسایدر بودن. مثلا بیشتر این روشه که الان میخوام بگم تو انسان شناسیه، ولی حالا وارد حوزه مطرح پژوهی هم میگم، مثلا شما میتونی یه نفر میره شیکاگو، چون تو شیکاگو مثلا حلال استریت ها یا خیابونای محصولات حلال و مسلمان ها زیاده، طرف میره شیکاگو، خب هیچ آشنایی با افرادی که در این خیابونه محصولات مسلمان ها توضیح میشه نداره، که این افراد مثلا یکی پاکستانیه، یکی بنگلادشیه، یکی از ایرانه، یکی از افغانستانه، یکی از ترکیه است و بدین ترتیب. اون مثلا فرض کن میره پرسش نامه توضیح میکنه بین این افراد و هدفش اینه که بدونه مثلا نظر اونها در مورد بهره چیه، یا مثلا نوع طریق فروش کالاهاشون چجوری و از این مسائل اقتصاد فرض کن مرتبط با اقتصاد اسلامی. اما اون اصلا ایده ای نداره که اون پاکستانی که اردو حرف میزنه یا اون کشمیری یا اون ایرانی یا اون افغان یا اون ترکیه با چه زبونایی میان، با چه پیشینه‌ای میان. این گرایش‌های خیلی، یعنی یه نگاه، یعنی دغدغه او یه سوال خاصی فراتر از این ربطی به قوم و پیشینه این افراد نداره. با این روی کردن جلو به اینا میشه بگن اتیک یا اوتسایدر، یعنی با خاصیت اتیک داره. اما یه گروه دیگه‌ای داریم که امیتن، یعنی از درون وارد دین میشن، یعنی یا وارد جامعه دینی بهتره بگم میشن، یعنی تمایل دارن که جامعه دین رو بهتر بشناسن. به طور مثال مثلا سعی میکنن خودشون رو با فرهنگ اونا بیامیزن، زبونشون رو یاد بگیرن، به مراسمشون برن کم کم برن. و این خیلی زیاد دارن، یعنی تو انسان شناسی بیشتر به کارشون میاد. و برای همینه مثلا شما جدیدم میبینید، مثلا شاید مثلا خیلی هم رخ داده یا روی داده جدید میشه بگم شاید 20 سال خیلی شدت گرفته، یعنی افرادی که انسان شناسی انجام بدن یا جامعه شناسی یا زبان شناسی با گرایش های علوم اجتماعی و فرهنگی یا جامعه شناسانه، اینا افرادی هستند که از همون قوم هستند، یعنی ایرانی به عنوان یک انسان شناس وارد جامعه ایران میشه، یه جامعه بررسی میکنه و یه تحلیلی میکنه و میشه انسان شناسی جامعه ایران مثلا توی حوزه خاصی. این چیزا خیلی هم جالبه، ولی میدونی خطرناکی داستان کجاست؟ خطرناکیش اونجایی که این وقتی سطح استفاده از این روی کرده انسان شناسانه میره بالا، یعنی جامعه زنده لایف کامیونیتی، جامعه زنده هدف قرار میگیره، اهمیت تاریخچه و تاریخ دینی اونا کم رنگ میشه. یعنی کسی دیگه براش مهم نیست مثلا اون پاکستانی اون ایرانی از چه پیشینه اومده، اصلا چه دینیه، آیا زبونشون مهمه نیست، به کم رنگ میشه. یعنی وقتی بعد پژوهش رو من مدتیه که مثلا دنبال میکنم، اینا هر وقت مثلا مطالعات انسان شناسانه بیشتر شده حجمش، از اون طرف مطالعات انتقادی تاریخی کمتر شده. حالا یکی دلیل خاصش اینه. اولا اینو بگم که ما تو حوزه متون پژوهی اسلام هم این چیزا رو داره ما، یعنی مثلا فرض کنم توی برنامه اول دورنما اگه اشتباه نکنم خانم دکتر توفیقی دو مثال زدن، مثل انمری شیملو هانری کورمن، که واقعا سخت این بعضی میگن آیا اینا اینقدر دلداد اسلام نکنه اینا واقعا مسلمونن یا نه. ولی خب چند نمونه دیش هم بخیر مثال بزنم، یکیش موریس بوکایه که فرانسوی بود، بعد تو همچنان هم اگه بحث بشه در مورد علم و دین میشه خیلی سوال دارن که نکنه اون مسلمون بود، یا حتی ادوارد براون که خیلی هم میگن دلداد ایران بود و اون مثلا اون کتاب فوق‌العاده‌اش به نظرم یکی از کتاب خوب برای تاریخ مشروطه ایران رو نوشت یا انقلاب مشروطه. خب این افرادو داریم که بررسی میکنن، ولی اینا سعی میکنن خودشونو با فرهنگ تطبیق بدن، ولی میان به سراغ متن پژوهی، یعنی متن جهان اسلام و متن کامیونیتی یا اجتماع اسلامی یا مسلمان رو بیشتر بررسی کنن. اما به خاطر این رویدادهای اخیر و اتفاقات اخیر که یه جامعه کلانی از جهان اسلام یا شرق در گذشتم در جهان اسلام و اینا پیش اومده، یعنی از جهان از بخشای دیگر جهان وارد ایران شدن یا جهان اسلام شدن، حالا یه موجیه که از جهان اسلام یا شرق خیلی وارد غرب میشن،
مهاجرت میکنن.
دقیقا مهاجرت میکنن، کسایی هم که فرهنگ با پیشینه یه خاصی میان و تعداد اینا روز هر روز بیشتر و بیشتر میشه. خود سیاست گذارا مجبورن فضایی رو فراهم کنن که اینا رو بشناسن، کار درستی همه، من نمیگم نشناسن، ولی خطر داستان اونجه که تمرکز زیادی رو نزنن روی این افراد که بشناسنشون. بعد مثلا خب مهمه چون میخوام، چون نسل دوم و سوم مهاجرا طرف تنها چیزی که براش مونده از پدر مادرش و خانوادش که تو غرب زندگی کردن فقط دینشه یا آیینشه یا رسوم آداب و رسومی که داشته و براش اینا حکم هویت شده، در این حال دارنده یه پاسپورت یا اقامت اون کشوره، میدونی؟
بله.
و مجبور داره. بله و حق داره و مجبور از آی ایده هاش دفاع کنه، ایده هاشو بیان کنه. از اون برم خب نیاز دارم دانشگاه ها مشکلات دولت ها رو حل کنم. خب انسان شناسی تولید میشه، رشته بله. انسان شناسی هر روز بهتر از دیروز و منم به سمتی که این جامعه رو بشناسم و شاید بتونن گرهی از کارها بکشن که خیلی هاشون هم گزارشاش مثلا خونده نمیشه یا متاسفانه کم بشه. اما خطر اونجه که این نوع گرایش از دین پژوهی که یعنی انسان شناسی با تمرکز و جامعه مسلمان به قدری داره زیاد میشه که نگاه انتقادی به دین کم شده، نگاه انتقادی به گزاره های دینی کم شده. نگاه انتقادی به گزاره دینی لزوما نقد منفی نیست، شاید نقد سازنده باشه. متونی رو بخونی یه ایده هایی بیدی که فضا رو بازتر کنه. برای همینه که به نظر من شما وقتی تو مطالعات رو بررسی میکنی میبینی که از چون الان نگاه کن تعداد کسری از متفکران اسلامی یا افرادی که در تاریخ اسلام اسمشون اومده همچنان گمنام موندن، چون کسی نیومده سرمایه گذاری کنه روی اسما. یکی گزینش مثلا افرادی که توی تاریخ به عنوان افراد بد شناخته شدن، مثلا ما میدونیم که شمر ابن زلجوشن یا شمر یا شمر ابن زلجوشن یا شمر ابن زلجوشن کسیه که یعنی واور عامیانه اینه که سر امام حسین رو از بدنه ایشون جدا کرد به عنوان قاتل امام حسین. خب اما خیلی روایت هم داریم که اصلا شمر بنده خدا یا لا خوبیا بدش اصلا به عنوان قاتل نیست، بعضیشون حتی میگن تو اون صحنه هم نیست. یا همینطور بریم در مورد ابن مرجم یا هرمله، من نمیگم من یعنی نمیخوام در مورد اهمیت این موضوع در تاریخ اسلام صحبت کنم، من میخوام بگم که ما چون نشناختیم هر چی به ما گفتن رو
پذیرفتیم.
همونطور هم در مورد امام اونه، یعنی شما وقتی ما به غیر از یعنی ما در مورد امام محمد واقع از مدار استصحاب کنه تا به امروز ما میدونیم شکافنده علوم بودن ایشون. خب یا امام جعفر صادق مؤسس مکتب جعفریان اصناعشریان، فراتر از این حلقه ما چی میدونیم؟ تو نبردی رزمی چطور رزمجو بودن نبودن؟ مگه میشه تاریخ ساکت باشه در مورد این موضوع؟ این که تمرکز رو بذاریم رو انسان شناس یه قسمتی رو کامل ازش غافل شده.
خیلی جالب بود. خب اون وقت مجید این پرسش فکر میکنم حالا هم در ذهن من و احتمالا در ذهن مخاطب ایجاد میشه، حالا من این رو به پرسش دوم هم میچسبونم که پرسش اینه که چه نیازی اون وقت هست به پژوهش‌های تاریخی و انتقادی، یا اصلا چرا این رویکرد تاریخی انتقادی مهم میشه، در واقع چه مشکلی رو داره حل میکنه؟ و حالا پرسشی که به اون چسبیده اینه که آیا این تنها معضل اسلام شناسی یا اسلام پژوهی دانشگاهی یا معضلات دیگری هم وجود داره که بهش خوشبین نیستی؟ اون معضلات ساختاری هن، روش شناختی هن و چه ویژگی هایی داره؟
این خیلی درست، یعنی واقعا سوال بسیار درستیه که ما بدونیم به چه دلیل ما باید تاریخ رو بخونیم. مثلا بخوام با یه نمونه بگم، مثلا بررسی های اخیر نشون داده که وقتی دارن در مورد گروه های تون رو که لزوم منظورم تون روهای یعنی در جوامع یا گرایش های اسلامی دارن نیست، من کلی دارم صحبت میکنم، گروه های تون رو که بررسی میکنم میبینم برخی از اینا منابعی رو که میخوندم بعد اینا رو کنار هم گذاشتم، دیدم همه این افراد تون رو مثلا به یه سری موتون که قرن 12-13 میلادی فرض کن قرن 6-7-8 هجری قمری خیلی مثلا مورد توجه بوده شو. آره هی بین اینا داره رد و بدل میشه، یعنی اینا یه متون تاریخی به اونا انگیزه یه انجامه یه کارایی رو داده. حالا اسم کتب و متون رو نمیارم که شاید بعضیش هم حتی تفاسیر قرآن بوده که چون بعضی هم ممکنه دلدادگی داشته باشن نسبت به این کتب، ولی منظورم اینه که بعضی این کتب واقعا مورد استفاده گروه هایی بود که تفکرات رادیکال و تون داشتن و برای اینکه بفهمه چه اتفاقی داره میافته شما باید تاریخ چه اونو بدونی، یعنی شما بدونید چه نسخه ای برای دیگری مفهوم دیگری پیچیده تو این کتب، یا این کتبی که مثلا خیلی تندروها ازش استفاده میکنن دیگری خیلی جایگاه عجیب غریبی داره، یعنی دیگری میتونه یا مسیحی باشه، دیگری میتونه یک کسی با اقلیت دینی متفاوت باشه، دیگری میتونه یه مسلمان یا مثلا فرض مثلا گرایش شیعه داشته باشه. خب همه این نگاه یه تون نسبت به اینا تو این کتب از قرن ها پیش شکل گرفته و بعد شما میبینی بین بعضی تون رو همچنان داره دست به دست میشه، ترجمه میشه به نسل بعد و به نسل بعد و به نسل بعد. خب همه اینا یه شکلی میده، وقت تاریخشون رو بیدونی میفهمی که چه کار باید بکنی امروز.
دقیقا. یعنی پس بدون شناخت اون تاریخ ما نمیتونیم خواستگاه‌ها و آبشخورهای عقاید و رفتارهایی که الان وجود داره رو درستی شناسایی بکنیم. صرف پرداختن‌های انسان شناختی به مسلمانان زنده ما رو بی نیاز نمی کنه از پرداختن به کارهای تاریخی انتقادی روی متون و شخصیت‌های تاریخی.
بله دقیقاً درست. اما گفت معضلایی که گفته، یه سری معضلا اگه گفته که وجود چه معضلای فراتری از این موضوعی که ما الان صحبت کردیم وجود داره، من مثلا خیلی به این موضوع هم همیشه فکر کردم، ولی اساسیاشو میخوام بگم. شاید بیشتر تو جهان اسلام هم مثلا همه فکر میکنن معضل اسلام شده تو جهان اسلام، ولی من فکر میکنم همون قضیه که در جهان اسلام ما یه سری ضعف ها داریم در روش شناسی یا در خانش متون، همون قدم ما در آکادمیای غرب شاهدش هستیم. حالا من چند تا رو میگم، ولی شما در نظر بگیرید که همین قد موضوع یا برخلافش یا این همین در جامعه آکادمی اسلامی هم وجود داره، یعنی در دانشگاه اسلامی هم وجود داره. مثلا یکیش، مثلا شما وقتی وارد کلا، اولا که ما بین جهان غرب و شرق، یعنی جهان اسلام و غرب، ما یه تصادم، یه کلش، یه برخورد متدولوژیک داریم. یعنی اینا هیچ جوری با هم از لازم روش شناسی کنار نمیان. منم نمیگم لزومم باید اینا با هم کنار بیان، حرف من اینه که اینا باید همدیگه رو بشناسن، همدیگه رو بخونن، با هم آشنا بشن. برای همین شما وقتی مثلا تو دانشگاه غربی میای یا خیلی از پژوهشگرا و استادای غربی رو میبینی، خیلیاش مثلا طرف فقه خوب بلده، فقی یعنی تاریخ، در اصل بری تاریخ فقه رو میدونه ولی اصول فقه رو نمیدونه. یا مثلا ما کسایی داریم که خیلی خوبن تو تفسیر، یعنی تفسیر پژوه قهاری هم، ولی تاریخ تفسیر رو نمیدونن، اصول تفسیر رو نمیدونن.
اصول تفسیر،
یعنی میدونن که تفسیر، یه تفسیر فرض کن طبری یا یه تفسیر از قرآن، توی فضای سیاسی اجتماعی خاصی اومده بیرون و لذا بعضی آیات قرآن که تفسیر شده بر اساس اون جو حاکم بر جامعه بوده، ولی نه. اصول تفسیر رو نمیدونه. و بدین ترتیب بریم تو تجوید، یعنی ما وقتی بحث قرائت قرآن مطرح میشه، بیشتر ما پیرامون کتاب تو رسم الخط و نقطه گذاری و اعراب گذاری و چطور تکامل سیر نگارش قرآن میاد تو ذهن، ولی تجوید به معنای قرائت شفاهی قرآن که سابقه طولانی داره، شما از شرق تا غرب جهان اسلام بری، خیلی چیز رایجی و اندونزی بری، خانوما خیلی توش فعالن. خب همه اینا به سیستم های تلاوت قرآن تحقیق و ترتیل و غیره و قاریان ممتازش، خب همه اینا حاشیه رفته. توی غرب خیلی کم دارن پژوهشگری که وقتی مخواد روی قرآن پژوهش کنه، به بعد به تأثیر مثلا تجوید به عنوان قرائت شفاهی از قرآن بپردازه یا با ماش داشته باشه. یا و من فکر میکنم اگر الان، البته بگم این که میگم یه چیزی نیست که بخوام به همه تعمیم نمیدم، خیلی پژوهشگرا در غرب با اینا آشنا بودن، ما خیلی پژوهشگرا فقه پژوه و تفسیر پژوه داشتیم با جزئیات اصولی و اینا هم آشنا بودن، ولی مشکل اساسی اینجاست که در سطح دانشجویی و پژوهشگری خیلی به چشم نمیاد و توی مقالهاشون هم که انتشار پیدا میکنه خیلی دیده نمیشه. الان توی غرب داره کم کم جا میفته که اگه مخوای فقه رو بشناسی، اگه مخوای تفسیر اسلامی رو بشناسی، نه تنها تاریخش رو باید بشناسی، بلکه باید اصولش هم رو بشناسی، اصول کلاسیکش رو، اصول ابتداییش رو، ویژگی های هر تفسیر رو باید بشناسی، ویژگی های مثلا منهج تفسیر یا مثلا روش های تفسیر رو باید خوب بشناسی. و اگر الان داره تو غرب را میفته، به نظر من مدیون جامعه اسلامی هم که دارن توی غرب فعالیت میکنن یا افرادی هم که از جامعه اسلامی همچنان دارن این کارا رو تولید میکنن. و من بعضی وقتا فکر میکنم اگه مسلمان ها توی جهان اسلام پژوهشاشون روی این حوزه های کلاسیک و ابتدایی تاریخ اسلام مثل اصول فقه و نظرم علوم دین و خوب انجام نهده بودن، شاید رد پاشون کم رنگ میشد و همه چیز میرفت پیرامون مطالعه تاریخ. یعنی اینم یه جورایی من فکر میکنم تلاش مسلمان ها از این لحاظ خیلی خوب بود، یعنی غربی ها هم به این تفکر افتادن که خب ما باید یه نگاهی به علوم دین هم داشته باشیم، یعنی جزئیات علوم دین، شاخ و برگای علوم دین، اگه تفسیر، علم التفسیر یه بخشی از علوم دینیه، ما باید جزئیاتش هم رو بدونیم. یه قسمت دیگه کار به نظر من یه سری دیگه از مشکلات اینه که نگاهشون خیلی سطحیه به مؤلفه‌های همون دینی، اصول دین و علوم دین. مثلا فرض کن اگه میاد طرف در مورد اگه میاد طرف در مورد تفسیر می‌نویسه، مثلا فرض کن میاد در مورد تفسیر زمخشری می‌نویسه یا تفسیر طبری می‌نویسه یا تفسیر جلالین بیضاوی، خب همه اینا رو که می‌نویسه، خب اینا خیلی وقتی زمخشری شده زمخشری، قبل از اینکه تفسیر کشافو بده بیرون، لغت شناس خوبیه، تاریخ دان خوبیه، جغرافیا رو خوب میدونه، کلامو خیلی خوب بلده. خب یعنی تو نمیتونی فقط یه آیه رو برداری یا چند آیه رو برداری قیاس کنی با هم بین چند مفسر و بگی که مثلا من تفسیر پژوهان. یعنی من فکر میکنم این نگرش به این که ما هر متنی رو فقط در قالب خود همون متن ببینیم خیلی خطرناکه. شما بگی مثلا توی فخرالدین رازی که الان توی غرب خیلی مهمه، فخرالدین رازی به خاطر تفکر انتقادی و اون زبان لحن متفاوتی که به نسبت برخی از همدوره‌های خودش داشته تو تفسیر کبیر، خب شما وقتی تو میبینید مثلا یک کیهان شناسه فوق‌العاده، نجوم شناسه خیلی خوبیه، در کنارش فیلسوف و متکلمه، همینطوری نمیشه بیان در موردش صحبت کنم مثلا یه آیه از تفسیر کبیر رو برداری نقدش کنی برج. من فکر میکنم شاید نمونه ملموس ترش برای شنوندگان بینندگان ما اینه که مثلا فرض کنیم این چیزی که الان دوباره توی جهان بازخوانی فلاسفه مثل فلسفه ابن سینا یا فلسفه فارو بیانا خیلی بازخوانیش را افتاده، خیلی جذاب شده، ولی مثل اینه که شما بیاید روی مثلا مفهوم عقل مثلا در مورد از دید ابن سینا کار کنی یا وجود خدا مثلا بیاید کار کنی ولی دانشی نداشته باشی از فهم ابن سینا در مورد بدن. ابن سینا یه پکیجه، یه بسته است، مثل زمخشری، مثل بیضاوی، مثل طبری، یه بسته کامله. یعنی همون قدی که مثلا علم نفس رو میدونه، روی سایکولوژی و روانشناسی انسانی کار میکنه، همون قدم دانش علم جسد و علم جسم داره. یعنی میدونه که چه خبره، یعنی بین این دو تا رابطه بردن مایندن باری ذهن و بدن از هم جدا نیستن در نظره، یعنی همه اینا در گروه همه شناختشون. وقتی طرف تاریخ علم رو نمیدونه، تاریخ بیولوژی یا زیست و یا حالا به اون زبان و اون زمان بخونه تاریخ طب رو نمیدونه و نمیدونه چطور ابن سینا در برخی بیمارستان ها که کلمه بیمارستان هم استفاده میشه در جهان عرب برای مدت طولانی استفاده میکرده، درک ما اون وقت از ابن سینا یه درک مقطعیه، سطحیه. برای همینه که ما میبینیم یه عالم تز و پروژه ها در جهان اسلام واقعا موازی کاریه، عین هم دارن کار میکنن. چون اگه شما بخواید اینا رو با هم ترکیب کنید یه چیز مفصلی میشه که باید هم بشه و باید هم انجام بشه. بعد یکی دیگه مثلا موردشون به نظر من اینه که این افراد در غرب خیلی چیز اساسیه به نظرم، با آنچه که داره در جهان اسلام رخ میده آشنایی ندارن. یعنی شما من یه مثال خوبش که همیشه تو ذهنم میاد اینه، سرکار خانم دکتر نیلساز چند ساله، یعنی رساله دکتریشون و بعدش هم پژوهش‌های بعدیشون پیرامون تفسیر ابن عباس و تفسیر واضح و از این تفاسیر ابتداییه دوران شکل‌گیری اسلام. خب اینا تفاسیر مهمیه. رساله دکترش این بود که تا توی این حوزه منتشر کردن، خیلی خوب فعالیت کردن توی این حوزه تا سال 2015 اگه اشتباه نکنم، یه مقاله هم به انگلیسی در مجله وزین و بسیار خوب در اسلام چاپ کردن. بعد از مدتی یه دوستی در کالی لس آنجلس که صحبت میکردم، خیلی هم شخصیت شناخته شده، خیلی هم شاکی بود که مثلا میگفت که تا حدی مثلا شاید خانم نیلساز میتونست مثلا بحث منو به چالش بکشه، خب یا مثلا به من مثلا توجه کنه، مقاله منو بخونه. منم بهش گفتم شما اون بره قضیه رو ببین، شما بایستی از 2003 که ایشون داره زحمت میکشه، کتاب میده، مقاله میده، تو باید اونو مخونی. مشکلی توه. میدونی چرا مشکل؟ یا دو مشکل بیشتر وجود نداره، یا زبان فارسی رو بلد نیستی که خودش یه به بزرگه تو اسلام شناسی، یا اینکه تو هیچ آنچه که در جهان اسلام تولید میشه مثلا زبان فارسی رو تحویل نمیگیری، خیلی برات اعتبار نداره، که اونم یه گناهی بعد خیلی وحشتناک کار اشتباهی. خب ما این خیلی رایج این موضوع، یعنی ناکه الان ما تو حوزه تفسیر پژوهی مثلا خانم سرگفان دکتر پارسا اون کارشون در مورد تفاسیر صفوی و پسا صفویه که اومد بیرون، یه کار خیلی خوبیه. هنوز زمانه دارم تو جهان غرب تو حوزه صفویه تفسیر پژوهی ما هنوز نداریم، یه کار خوبه، مدام من معرفی کنه اینها رو یا بررسی کنه شرایطشون رو بسنجه. تک نگاری هایی در مورد یه سری چون شده، اونم خیلی انده که شاید به نظرم کمتر از 5 تا، ولی خب وقتی آشنا نیستن با آنچه که داره در تهران و ایران و بقیه جای جهان اسلام رخ میده، خب همچنان فکر میکنن کاراشون خیلی خوبه. یه نمونه دیگه مثلا کتاب آقای ترابیس داده است که در مورد تفاسیر ترجمه و تفسیرهای فارسی قرآن در مکتب خراسان داره. آره در مکتب خراسان. خب آقای ترابیس داده خیلی کار مهمی کرده، بالاخره کتاب با ارزشی فکر کنم در ایران در حال ترجمه، ولی مشکل داستان اینجاست که این مکتب خراسان، تفاسیر مکتب خراسان قرون ابتدایی اسلام به دوران مدیوال یا دوران میانه، خیلی از این تفاسیر در دوران از سال 1330 تا 1367 تا 1307 کامل انجام شده، خیلی هاشون معرفی شدن. یه آخریشون ویراست آقای سعیدی سیرجانی از تفسیر سورابادی بود.
سورابادی،
آره دقیقا. یا مثلا ما خیلی تفسیرهای خوبه، مثلا آقای مجتبی مینوی، جلال متینی، اینا خیلی تفسیرها رو، یا تفسیر کمبریج، نسخه کمبریج که معروف شد به تفسیر کمبریج، خب یه تفسیر فوق‌العاده‌ایه. یعنی شما وقتی می‌خونید، بعد یه پروژه‌ای که من دارم با یکی دوستام انجام بدم، توش مشخصه که ما بررسی کردیم، دیدیم که این تفاسیر مکتب خراسان خیلی هاشون دارن توی جهان عرب خونده می‌شده همون زمان. یعنی اعراب زبان فارسی رو می‌خوندن و تفاسیر، خدمتتون عرض کنم، از تفاسیر فارسی مکتب خراسان استفاده می‌کردن و میفهمیدم و استفاده میکنم برای نگاهش تفاسیر عربیش. خب کلا اینا رو گذاشتن کنار، یا مثلا آقای تراویسه میتونست به اینا بپردازه، به زحماتی که اینا انجام دادن یا به ویراستی که این دوستان تولید کردن. و به این ترتیب افراد تو ایران خیلی زیاد دارن، ولی جهان عرب خیلی زیاده، تو جهان مالایا و ترکیه کسایی که کارهای خوب دارن انجام میدن، ولی مثلا تو ایران ما خیلی افراد خوب داریم، مثلا تو حوزه شیعه پژوهی دکتر گرامی داریم، تو فلسفه دین دکتر فیض بخشو داریم، تو حوزه نسخه خطی خب دکتر کریمینی یارو داریم، یا خیلی هستن دکتر مرداد عباسی خودشون تلاشایی که دارن میکنن. اینا باید مانیتور بشه توی دنیا، یعنی باید ببینن چه جریانی داره در ایران یا جهان اسلام شکل میگیره، به چه اتفاقی میفته. همون قدری که اسلام شناسی در آمریکا مهمه، همون قدری که در اروپا مهمه، همون قدرش چه بسا که بیشترش توی جهان اسلام مهمه. چطور اونا دارن دست و پنجه نرم میکنن با یه سری مخالفت ها و موافقت ها. من فکر کنم اینا چیزا هسته. یا مثلا اخیراً کارهای آقای احسان روی تو حوزه سیره پلی کار فوق‌العاده ای واقعا پرس، یعنی لول جهانی داره. خب اینا رو باید همه رو در نظر بگیرن، چه اتفاقی داره میفته در کانتکس ایران که اینا داره تولید میشه، چه فضایی تو ایران. خب مهمه دیگه. خب اینا رو اگه تو حذف کنی، یه نگاه خیلی بسته مدیا محور رسانه‌ای محور داری به آنچه که در ایران داره یا جهان اسلام رخ میده. بعد موضوع دیگه اینه که اسلام شناسی به نظر من فرقه ای شده. حالا ببخشید طولانی هم شد، ولی سعی می‌کنم کوتاه‌ترین تکرار بدم. اسلام شناسی فرقه ای شده. یعنی طرف مثلا ما یک نمونهش که من تو مقاله هم نقدش کردم این بود که مثلا احمد شمسی استاد دانشگاه شیکاگو، استاد خیلی خوبیه. قبلا هم در میز گرد فرای بورد در خدمتش بوده. ولی خب ایشون یه کتابی نوشت در مورد اینکه یه سری آثار جهان اسلام از دوران کلاسی طبری و زمخشری و بیضاوی و جلالین، از یه زمانی که دستگاه چاپ وارد جهان اسلام شد باز تولید شدن، و این باز تولید اینا ساختن هویت اسلامی هم رو به همراه داشت. خب و به اینا میگه شاهکارهای اسلامی، و از کلمه اسلام کلاسیکس استفاده میکنه. خب ولی سوال من ازش این بود، مگه میشه رد پای سعدی رو تا نیمه قرن بیستم سعدی به زبان خود فارسی توی مصر چاپ شده، توی جنوب شرق آسیا چاپ شده با همون زبان فارسی، یا حمزه نامه، یه داستان بسیار فراگیر و مهمه، حمزه نامه هم وارد شده. یعنی حمزه نامه در اوایل قرن بیستم که به زبان فارسی بوده، در مسجد کنار مسجد الازهر انتشارات سعیدی اگه اشتباه نکنم اونو چاپش میکنه، مردم میفهمن. من چند تا از این نسخه هایی، یعنی خودم دیدم که نسخه ها بله کتاب های جدید تو کتاب خونه ایمون ایختیدم که توی مصر می نوشتم و فارسی بوده و می خونده همه. خب اینا رو حسب کنی، یه تصویری که تو از اسلام مثالی اسلامیه که فقط توی جهان سنی عرب زبانه،
عرب سنیه
واره، یعنی حتی وارد سنی های آسیای مرکزی هم نمیشی. یعنی وارد آفریقای مثلا تو نیجیری و نایجر و اینا هم نمیشی، یعنی خیلی تفاوت داره. بعد این تو نه حجم اعظمی از ادبیات علمی با اسم این پژوهشگر مراجعه. پژوهشگر خیلی خوبی هستن، بدون شک من بهشون احترام میذارم، ولی فکر میکنم این ضعف با ضعف های اساسی برای ساختاریه و فکر میکنم دیگه فرصت نشه اگه بخوام بیشتر توضیح بدم. بریم سوال بعدی.
من بله من خیلی دوست دارم، یعنی خیلی مطالب جالبی بود، هم از این جهت که فکر میکنم تا حالا من تا حالا نشنیده بودم اینطور دستبندی شده در مورد اون ضعف‌هایی که مطالعات دانشگاهی در غرب هست یا در شرق هست اینطور دستبندی شده مطرح بشه. پرسش سوم من میره سراغ این که حالا مواجهه شرقی‌ها یا مسلمان‌ها با مطالعات دانشگاهی چطور بوده، مثلا تو جوامع علمی، حالا اگه جوامع علمی رو شامل حوزه، دانشگاه، جمع‌های نخبگانی، حلقه‌های اجتماعی یا نواندیشانه بدونیم در کشورهای اسلامی و بعضاً بعضی از کشورهای غیر اسلامی، ما می‌بینیم که یک مدافع جویی‌های مخالفت‌های جدی با رویکردهای دانشگاهی یا تاریخی انتقادی مطالعات اسلام و قرآن پژوهی باش داره صورت می‌گیره. دوست داشتم بپرسم که در واقع اون نمونه‌هایی که آوردی در آثارت یا شواهدی که میتونی ذکر بکنی که این رو یه صورتبندی دقیق‌تر و البته شفاف‌تری ارائه، این مدافع جویی‌ها چیه و چطور میشه اینها رو باهاش روبرو شد؟
مرسی زهر جون. ببین ما بهترین کاری که میتونیم تو این در مورد این سوال، یعنی جوابی که میتونم به این سوال بدم اینه که نگاه کنیم به بازار نشر آثار قرآنی اسلام. من به نظر من دهه 70 میلادی یکی از اساسی‌ترین دهه‌ای بود که کلن ریشه، یعنی بنیان های جهان اسلام پژوهی رو خیلی خوب لرزون، نمیگم به سمت خوب منفی یا مثبت، تکون داد، یعنی همه رو به سمتی برد که به آره دقیقا به یه تحقل به موج جدیدی از تفکر در مورد آثار اسلامی یا اسلام پژوهی رو ایجاد کرد. حالا تو این دهه 4 تا کار به نظر من اومد بیرون که خیلی کارهای اساسی بودن. یکیش کتاب موریس بوکایبور لبیبر لپوان لسیون، کتاب بایبل قرآن
و علم.
بله. یکی کتاب ادوارد سعید بود اورینتالیزم که 1978 بود، کتاب بوکا 1976. دو کتاب دیگه هم کتاب پاتریشا کرونه و مایکل بوک هگریزم یا هجریزم یا هاجریه. یکی هم کتاب ونز براک کرونیک استادیز یا قرآن پژوهی بود. ما میتونیم اینا رو تو دو تا قسمت تقسیم کنیم، یعنی قسمت اول، گروه اول بوکای و ادوارد سعیدن و گروه دوم پاتریشا کراون و کوکو و ونز برا. اینا افرادی رو جذب کردن و یه سری افراد به سمت اینا رفتن. یعنی آن بوکای تو کتابش قرآن رو میبره بالا، خب بر اساس مطالعات تجربی، علوم تجربی قرآن رو میبره بالا علنا، خودش هم نگه، و کتب مقدسه یا یهودیان و مسیحیان یعنی بایبل رو میاره پایین و میگه از لحاظ علمی اعتبار قرآن به مراتب بالاتر و صحیح تره تا کتب دیگر ادیان توحیدی. از اون برم ادوارد سعید میاد میگه که مسیحی ها همون کسانی هم که جهان اسلام رو مورد حمله قرار دادن و استعمار کردن، یعنی مستعمر خودشون قرار دادن. یعنی ببین شما قشنگ مسیحیت و دین و باور و هر حرکت و فعلش میره زیر سوال بر اساس این دوتا کار.
از اون برم ما دوتا کار دو دقیقا میانه قلب و شرق، مسیحی و مسلمان، قرآن و بایبل
بدون شک. از اون برش ما پاتریشا کرونه و مایکل کوکو ونز برا کارهای تولید میکنن که سوالشون سوال یک خیلی مورد علاقه جامعه اسلامی است. ما اصلا کار نداریم جا سوالاشون خوبه یا اشتباهه، سوال های متفاوت مطرح میکنن.
از خود سوال خوششون نمیاد.
آره خیلی خوششون نمیاد. آره خیلی. حالا ما میخوایم بگیم که اگه ما بخوایم بفهمیم مدافع جیانه یعنی چه، به همین بازار چاپ اینا چه نگاه کنیم. بوکای و ادوارد سعید کتابشون، یعنی دو تا کتابی که گفتم، بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شدن و اکثر زبان‌های اسلامی ترجمه شدن. خب ولی از اون ور ونز برا که هنوز ترجمه نشده، کلی هم
هیچ کتابی
شاید باورتون نشه، من حتی بعضی انتشارات خارجی صحبت میکنم حتی اون هم حاضر نیستن ترجمهش کنم به زبانهای اسلامی، میدونی یه خطری حس میکنه. حالا در مورد اون صحبت میکنه.
یا از این کتابای خیلی حجیمی هم نیست، یعنی
200 خورده ای
صفحه.
و حالا در موردش میگم که چه اتفاقی افتاده و و چقدر ما بد خوندن ونزبرا رو. و از اون برم پاتریشا کرونه یا به آقای مارکت، اون کتاب همینطور هیچ ترجمه من ازش نمیدونم تو ایران شده، فکر نمیکنم.
نه حاجریه ترجمه نشده.
نشده حاجریه نشده. و حتی به جای زبان عربی هم فکر میکنم یه زمانی یه بحثایی در موردش بود، ولی اگر بشه نصفش پاک میشه، نصفش حس میشه. من نمیگم موافقم یا مخالف، من میگم بگم پذیرفتن صدای متفاوت مهمه، ما نباید حسش کنم. خب مثلا بیا ببین ونزبرا این کتابو، حالا بیام ونزبرا با کی قیاد، مثلا ونزبرا این کتابو در استانبول می نویسه، میگه من وقتی تو استانبول هم می نویسه. بعد جذابیت کار اینه وقتی شما لیست این بنده خدا رو نگاه کن، کتابایی رو که لیست کرده، نسخه خطی های اصلی، کتابایی که خیلی کم در دست رسن،
کار عجیبی.
بله کار عجیبه. از کتابخونه رامپور در هند استفاده کرده تا کتابخونه تو ایاسوپی و استانبول، کتابخونه متفاوت بعضی از افندی ها. و بدین ترتیب مجموعی از آثار رو کنار هم گذاشته، یکی یکی بررسی کرده. و خودش هم میگه من تحلیل گره زبانم، من زب... یعنی یه جورایی میخوام بگه من گرامریانم، دستور زبان برام مهمتره. و شما یکی دیگه قسمتش اینه وقتی شما کتاب ونزبرا رو نگاه میکنید میبینید که توی همخوانی داره با مجموعه اون سریز از انتشارات آکسفورد، اون سریز از انتشارات آکسفورد لندن اورینتال سریزه. یعنی یه عالم آدم هم مثل گرایش ونزبرا اومده مثلا در مورد سانسکریت انجام داده، یکی اومده در مورد ودا انجام داده، یکی اومده در مورد ادیان، این هم اومده یه
قسمی کتاب همه انجام
داده. آره یعنی همشون روی کرداشون ساختار جمله و آیه و کلمه بوده. وقتی ما اینو مثلا قیاسش میکنیم با کتاب مثلا فرض بکن ریچارد بل با ویراست آقای مونتگومری وات، خب این کتاب واقعا تاریخ قرآنه، یعنی خودش هم میگه تاریخ قرآن، ترجمه وزین و زیبای جناب استاد خرمشاهی، بسیار ترجمه خوبیه. و خودشون هم چند جا میگن که چه که گویا این ریچارد بل و مخصوصا مونتگومری چه دلدادهی به دین اسلام هستن. خب هرچند بماند که برخی جا خود آقای تو اون سری مقالات که در مورد این کتاب خودشون منتشر میکنن گفتن که برخی جا رو که حتی حس کردن مخالفت داره با آینه دین اسلام و همچنین مخالفت ارزش از دید ایشون ارزش علمی نره، ترجمه نکردن و حس کردن، یعنی اینم بوده. ولی خب هیچی، ولی باید بپذیریم یکی از خیلی ترجمه های خوب انجام دادن. بعد شما وقتی ونزبرا با این ریچارد بدو و این آقای مونتگومری رو بذاری کنار هم میخونی، انگار وقتی ریچارد بلو داری میخونی کتاب تاریخ قرآن رو داری میخونی، انگار داری کتاب داستان میخونی، انگار زبون خودته، زبون جامعه خودته، انگار زبون یه مسلمون رو داری میشنوی. ولی بگم به نظر من یکی از کتابای خوبه که خیلی از چیزایی رو که گفته الان داره اتفاق میفته، مثلا در مورد باستان شناسی قبل از دوران اسلام، خب تو اون کتاب میگه در مورد قرائت‌های مختلف با شیوه‌های مختلف و اینا، همه اینا رو گفته و به نظر من کار واقعا عمیقه و اصلا ربطی نداره. و کار ما اشتباهه که بیم این کتاب آقای بلمونتگومری رو بیم با کتاب ونزبرا قیاس کنیم. اصلا نگاه هر دو متفاوته. ونزبرا اصلا به دنبال این نیست که بیاد تاریخ قرآن به منشأ قرآن زیر سوال ببره. اصلا این بنده خدا وقت این کارا رو نداره. شما الان توی دنیا نگاه کن واقعا یه پژوهشگر وقت میکنه سرشو بخار میکنه، حالا بلنشه فکر کنه با اون عظمتش، مثلا ونزبرا که قبلش کلی کار داره تو حوزه خیلی متفاوتی نوشته، بعد بیا به این فکر کنه که من چطور میتونم مثلا به منشه قرآن زیر سوال ببرم. نه اون داره قرآنو به عنوان یک متن علمی تاریخی نگاه میکنه. آره و ما خودش هم
جالب اینجا گفتیم مجید که خیلی موقع ها من میشنوم که توی گفتگوهایی که صورت میگیره مثلا تو ایران یه شناخت درستی از ونزبرا وجود نداره و تقریبا ونزبرا تبدیل میشه به یک پهلوان پنبه‌ای که یه سری ادعا کرده و راحت هم میشه اینا رو ادعا رو رد کرد و کلن کل مجموعه رویکردهای تاریخ انتقادی با ونزبرا کنار میره.
آره آخه نکته
مدافع جویی
کاملا درسته. آخه ونزبرا ببین در افتادن با ونزبرا یا ونزبرا از باید کاملا خودتو مجهز کنی. ونزبرا خیلی زبون میدونه، خیلی خیلی زبون میدونه. حتی اروپایی هم وقتی میخوام یا انگلیسی وقتی میخوام متنشو بفهمم خیلی نیاز دارم به یه عالم دیکشنری کنارشون تا بفهم ونزبرا چی میگه. کار سختی باش در افتادن نقدش کنم، ولی شما نگاه کن بیشتر این حجم نقد ما در تو این چند سال دیگه کن اخیراً هم اومده بیرون بیشتری نقد ما علیه ونزبروه علیه متدشه در صورتی که کتابش ترجمه نشده.
هیچ کتابی ازش ترجمه نشد.
ترجمه نشده این کتاب. نیتیو ها کسایی که زبان مادرشون انگلیسیه و موندن توی خوندن بعضی قسمتاش. بعد ما با چه بیانی با چه منطقی میرم به جنگ یا به نقد ونزبرو؟
این رویه تکرار شده یه که ما در واقع چیزایی رو نقد میکنیم که نخوندیم یا حتی ترجمه نشده.
مرسی از این نقطه خیلی خوبیه. یه نمونه بارز کردش مثلا کتاب داروین کتاب منشه گونه هاش مثلا این ما میدونیم که تا 1920 خورده یه میلادی اصلا این کتاب ترجمه نشده تو جهان اسلام. خب ولی خیلی جالبه از زمان چاپش به 1800 خورده یه تا اون 1920 ما بیشتری ردیات و علیه داروین داریم و کسایی که ردیه زدن بر اساس تفاصیلی بوده که در مورد داروین بوده. یعنی هیچ ایده از داروین چی میگه نیست. من نمیگم داروین خوبه یا بده، ونزبرو خوبه یا بده، اصلا به من ربطی نداره. من روشش برام مهمه. من میگم مدلی که ونزبرو نگاه کرده به دین اسلام، نگاه کرده به قرآن، هنوزم رو دستش نداره. من کار نتیجش ندارم، اصلا نتیجش به من ربطی نداره. چون من اگه من با خودم بعضی وقتا میگم اگه مسلمان همون روشی که ونزبرو داره با اون سواد از دانش زبانی البته اگه با اون رفتم به تحلیل قرآن شاید یه چیزایی پیدا بکنن یا در تحلیل های ارائه بدن که به مراتب وضعیت جامعه اسلامی و اسلام‌پژوهی رو ارتقا بده.
بله همینطوره. به نظر میاد این روی کف از منحصر فقط به اسلام پژوهی یا قرآن پژوهی و ونزبرو و کرون نیست. ما توی مثلا بحث داروین که گفتید هست.
بله.
توی روانشناسی مواجهی که ما با فروید و یونگ داشتیم و نقدهایی که قبل از این که حتی منابع اصلیشون ترجمه بشه وجود داشته. خیلی جالب بود. من فکر می‌کنم این در واقع تعمیم‌های شتاب زده یه رویکرد حالا کلی هست که ما از توی اسلام پژوهی بیشتر می‌بینیمش. خیلی ممنونم ازت. خب من دوست دارم برم سراغ پرسش چهارم. ما وقتمون هم داره خیلی سریع میگذره. مجید زمینه های این مدافع جویی چیه به نظره؟ حالا مثلا آیا زمینه های اعتقادی داره؟ زمینه های سیاسی داره؟ مسائل مالی و ارتباط های اقتصادی و در واقع حمایت های مالی پشتش هست؟ سابقه های استشراقی استعماری داره؟ یا نقش دولت‌ها درش چیه؟ چقدر دولت‌های مسلمان، کشورهای مسلمان شرقی یا دولت‌های غربی که حالا تو فضاهای اخیراً استعمارزدایی یا دیکولونایزیشن هستن توی این مدافع‌جویی‌هایی که شکل گرفته تأثیر داشتن؟
مرسی. ببین من فکر میکنم که اینا رو بشه چند دسته تقسیم کرد. یکیش اینه که مثلا خیلی از این گرایش‌های مدافع‌جویان عقیدتی منشأش. یعنی طرف اصلا هیچ پیشینه‌ای تو ذهن، یعنی اینطوری بار اومده، زیسته ساختار زیستش اینه که یه سری چیزا رو پذیرفته و یه سری چیزا رو دوست نداره سوال ازشون مطرح کنه، یعنی در موردشون مطرح کنه. شاید مثلا حجم زیادش من همیشه توی مثلا کوالالامپور یا مالزی خیلی با این نوع نگرش برمی‌خوردم که طرف عقیده ای خیلی محکم باور داره که نباید سوال پرسی و مثلا دلی می‌نمینه برای مطرح کردن یه سری سوال. برای همین میونت که مکتب ترجمه مثلا آثار غربی یا خیلی تو مالزی هم بها نداره، چون مالزی دغدغش چیزای دیه، اصول دینه. مثلا برای همین تجوید و مسابقات قرآن و اینا خیلی اونجا رایج و قوی تر از خیلی جای دیه دنیا جهان اسلامه. یه قسمتش
صورت مسئله پاک میشه کلا
تو یک آره یا اصلا براش اصلا مسئله ای نیست. مثلا میگه در برای چی میپرسن؟ اصلا سوالی نیست. من اینکه رو
دغدغه
پذیرفتم و اوکی. من برای مام احترام میذارم به این روی کرد. روی کرد دیهش اینه که دلایل مالی و بورسای تحقیقاتیه. مثلا فرض کن خیلی از افراد یا دلیل هم بورس تحقیقاتی هم استخدام، این دوره معضل اساسی تو حوزه اسلام استخدامش ها اسلام پژوهیه جهانی همه، یعنی خیلی هم نزوم به جهان اسلام نداره. مثلا طرف فرض کن تو خیلی از افرادی که رفتن تو کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خیلی هاشون در کارشون رو تو آمریکا پیدا نکردن. خب مجبوره، خب طرف زبانش خوبه، اون کشور هم نیاز دارن به کسی که زبان انگلیسیش خوبه و میره اونجا و اونجا کار میکنه. وقتی تو میری اونجا من اصلا کار ندارم، اصلا وارد حوزه قرآن پژوهی نمیشه، تو نمیتونی دست بذاری در مورد مصحف امام علی صحبت کنی، میدونی؟ تو نمیتونی در مورد مثلا جزئیات تاریخ شیعه صحبت کنی تو اون فضا، چون
چه برسه دیگه حالا به بحثای اسلام،
بحثای جنبی مثلا مهمتر. یعنی در این حد یعنی مهمه قضیه. یا یکی دیگه موردش اینه که این برخورد مدافع جیهانی همیشه چون غرب به عنوان دیگری برای ما حساب شده، گاهن غرب قدرتمند، گاهن غربی که در دوران قرون وسطا و بی‌سواده یا در دوران طاغوت از این داستان‌ها، به هر حال غرب برای ما دیگری یا ضعیف یا غربیه. در هر حالت این غرب ستیزی، غرب هراسی یا حتی میتونه بگیم به صورت شرق شناسی، مثلا میگه او اونا وظیفه‌شون اینه که ما رو دارن میشناسن که ما یه جورایی مسئول خیلی از پروژه‌هاشون یا فاعلشیم یا ببخشید تا موضوع اصلی بررسیشون هستن. خب با این نگاه برم به جنگ غرب، خب خیلی از این ناخودآگاه گارد بسته میرم به سمت مطالعات غرب غربی یا اون کاری که تو جهان غرب میشه، یا همین حسم رو به نسبت به دیگری که داخلیه مثل شیعه، یعنی به نسبت شیعه یعنی ممکنه با گارد بسته برم و بالعکس. یکی ولی همه اینا رو من تو کتابم گذاشتم در راستای، من اینا رو گذاشتم زیر عنوان ارشادیک پاور، یعنی قدرت ارشاد اسمش من گذاشتم، که من در نقد فوکو که اومد گفت پاسترال پاور، یعنی قدرتی که سازمان ها ارگان مسیحیت به سمت اینه که سعادت یا بعد معنوی انسانو ارتقا بده، یعنی به خط میشه به معنویت بشه. و من گفتم که توی شرق ببینید در جهان اسلام، ما در شرق یعنی هم در کره جنوبی و چین هم منظورمه، اگه خواستیم میتونیم در مورد اون، در شرق افعال تو در این کره خاکی و در اون دنیایی که اسمش آخرته، دو تاش در جهان اسلام براش مهمه. یعنی اون ارشادی پاور همون نگران امروز توه در این دنیا و هم نگران آینده تو در اون دنیا، چون تو اون دنیا نباید روسیای پیامبر بشی به عنوان یک مسلمان، میدونی؟ یعنی نگران این دنیا و اون دنیا ته، برخلاف مسیحیت بحث اون پاسترال پاور که در این فقط معنویه، بعد معنویه، این دو تاش براش مهمه. برای همینه که مواظبن، یعنی ساختار ارشادی پاور، من منظورم ایران نیستم، منظورم جهان اسلام الان، مثلا تو ارشاد و حتی همون گفتم فضایی که اسلام نیست، مثلا توی شرق مثلا طرف نگران اینه که کسی یه چیزی بگه یه توهینی به یک نفر بشه، توهین بدون شک بده، ولی با استدلال علمی باید اجازه شنیدنش داده بشه، خب؟ و این چیزا محدود بشه. و من اسمشو میذارم ارشادی پاور و اسمشو گذاشتم ارشادی پاور یا قدرت ارشادی، چون وقتی میرم من خیلی به نشست و برخواست داشتم با افراد با گرایش های مختلف، با عقاید مختلف، از کشورهای مختلف برای مدت های طولانی. ببین همشون تو حلقه خصوصی، من اسمشم گذاشتم پرایوت سیرکلز، تو حلقه خصوصی یه سوالایی رو مطرح کردم که توی حلقه عمومی که جاش دانشگاه جای این سواله، نه من توی خونه من یا تو خونه یک دوستی یا توی مجلسی سوال میپرسه در مورد این که مثلا تاریخ قرآن چی بود، آیا مثلا این مصحف وجود داشت یا این قرائت وجود داره، یا مثلا موضوع جنجالی متفاوتی که هیچ کدومشون نمیتونه طرف توی دانشگاه بپرسه، در صورتی که دانشگاه ذاتاً باید جایی باشه که اینا رو بپرسه. و این محدود به ایران نیستا، محدود به جهان اسلام هم نیست. همین الان شما برید تو کره جنوبی نمیتونی مسیحیت راحت نقدش کنی، یا کنفوسیوس تو برخی منابع یا برخی از مناطق چینی نمیتونی به راحتی نقدشون کنی، یعنی یه چیزی همه جاییه، ولی تکرر شما بیشتر در فضای اسلامی میبینید،
جهان اسلامی.
بله
جالب بود. و اون وقت مجید توی همین فضا که گفتی، من فکر میکنم که الان جای خوبیه مثلا بحث از شرق شناسی، یه واژه هایی هست، شرق شناسی، مستشرق، خاورشناس، و اینها تو فضای اسلامی و البته خب در ایران یه بار معنایی بسیار منفی پیدا کرده و حتی میتونیم بگیم تبدیل به ناسزا شده. یعنی اگه یه نفر میخواد یه کاری، یه پژوهشی رو جلوش وایسه یا یه مدافعی در برابرش داشته باشه، میگه خب این که کار خاورشناس است، این که کار مستشرق است، و بعدم یه ارجاعی میده به کار شرقشناسی ادوارد سعید که خب آقای ادوارد سعید همه اینا رو روشن کرده که اینها چقدر قرض و مرض دارن و میان و استعمار میکنن. اینها واقعا چقدر بهره از حقیقت دارن؟ این نگاهی که حالا من تصور میکنم یه نگاهی تبدیل به یک نگاه کلیشه‌ای شده.
مرسی. ببین من فکر میکنم اصلا بیم تمرکزون رو بزنیم روی خود کار ادوارد سعید چرخشناسیش. خیلی عجیبه یه کتابی که اصلا هیچ بر پیشینه قرآنی اسلامی نداره اینقدر مورد توجه اسلام شناسه. این خیلی خودش عجیبه دیگه. بعد وقتی ما میگیم ادوارد سعید میگه ادوارد سعید میخواد بگه که آقا اون دانش و اون قدرتی که اروپایی داشتن باعث شد سلطه‌شون رو بر روی جهان اسلام به شرق یا اورینت بیشتر کنه. خب نگرانی اون به این مدل میره جلو. اما وقتی خود به مهمه، ما باید کار ادوارد سعید رو بازخونی کنیم قبل از اینکه بیایم آثار خودمون رو مشکل یعنی مشکلاتش رو آسیب شناسی کنیم. اول بریم اون منبع اصلی رو که داریم استفاده میکنیم و آسیب شناسی کنیم واقعا منبع بر حقیه که ما میتونیم نقدش کنیم یا نه. مثلا شما وقتی ادوارد سعید رو میخونید میبینید حتی نگاه ادوارد سعید به شرق هم نگاه منتقدانه ایه، یعنی نگاه سلیقه ایه، منتقدانه سلیقه ایه. یعنی چیکار میکنه ادوارد سعید وقتی مخواد، یعنی تمرکز ادوارد سعید رو جهان عربه دیگه و عربش هم حتی سلیقه ایه، یعنی میاد کجا میگه مصر رو میگه و مطلب فلسطین و اورشلیم و اینا رو میگه دیگه، درسته؟ بعد جایی که دنیا اومده اورشلیم، بعد میاد از اون برم منطقه مصر اونجایی که دنیا اومده رو بزرگ شده رو میگه. یعنی این جایی که ناپلئون بوده و خیلی اروپایی ها منی بده بسونه بین یعنی فرانسه و بعدش انگلستان و بدین تر این نگرانی ها رو میاد به تصویر میکشه، ولی یادش میره که خود شرقی ها خودشون یه کلونایزرن، یه کسایی یعنی که دنیا رو استعمار کردن. دو تا نمونه واضح داره، مثلا شما ژاپن به اندونزی حمله میکنه، خب اندونزی رو میگیره، چند مدتی واقعا بکش بکش بوده، یعنی واقعا خونه مردم میرته به مردم نارد، اصلا خیلی از سیستم های ورزش های رزمی مثل سیلات بر سیلات توی جهان امالای اندونزی، مثلا اندونزی خیلی از فنون و تکنیکاشون بر اساس اتفاق دیگه که رویارویشون با جنگشون با ژاپنیا بود، یعنی در این حد روی اینا فشار آورده. یا ادوارد سعید یادش میره بگه که عثمانی، دولت عثمانی نصف جهان عربو
استعمار کرد.
آره نصف جهان عرب زیر سیطره یه عثمانی ها بودن، ولی اینا جز کلونایزر یا کسای استعمارگر نیست. استعمار را که من فکر میکنم یه چیز ذاتی بوده، فقط باید با ایژوکیشن اینو حلش میکرد با تعلیم و تربیت، ولی اینکه سلیقه‌ای برخورد که خیلی کار خطرناکی بود. و بدین ترتیب میتونم بهتون بگم حتی شما اگه یعنی ما میتونیم بگیم آقا استشراق نکرده، اگه بیام از آقای علی کردی 1950 خورده وام بگیرم میگم آقای ادوارد سعید اومده استعراب کرده، عرب شناسی کرده، شرق شناسی نه، اونم عربی سلیقه‌ای نیمده. از آقا اصلا شما کتاب ادوارد سعید نمیخونی، حتی در مورد خود مته اومد این حرفی نداره زیاد بگه. بعد دوباره خاورشناسیش هم سلیقه‌ای، یعنی خاورشناسی آلمانی توش غایبه، چهار تا اشاره به نوزکه و گلزیه رو اینا میکنه، ولی در حالت کلی غایبه، از اون رد پایی از اسلام شناسی آلمانی و فیلولوژیک آلمانی نه. توش نیست، درسته زبوناشون رو نمیدونست، ببخشید درسته زبوناشون رو نمیشناخت، ولی خب جالبه داستان اینه وقتی شما منابع ادوارد سعید آخر کتابش رو نگاه کنی، منابعش رو که نگاه میکنی خیلی جالبه، یک اثر به زبان اسلامی توش نیست، حتی یک اثر. تو نمیتونی در مورد شرق بنویسی یه اثر از شرق استفاده نکنی، حتی از زبان‌های آسیایی هم نیست. خب
و این کتاب تبدیل میشه به کتابی که در واقع ما استفاده میکنیم برای مقابله با غرب و یه
اون حس
حقارت هویت سازی داری میکنی.
بله چون حس حقارت که ما خیلی فکر میکنیم حس حقارت رو تو جهان اسلامی یا شرق به تصویر کشیده با قرائت خودش، کارش خیلی کار مهمیه، بدون شک مفهوم دیگری رو باید از یکی از منابع جدی منابع ادوارد سعیده، یعنی همه منابع نیست. به همین دلیل که من تو کتابم گفتم ادوارد سعید سایش انقدر سنگینه که یه سری از آثار خوب که به مراتب به نظر من لحاظ لحن و ویژگیش متفاوت و بهتر از آثار ادوارد سعیده، مثل کتاب تونی موریسون، این خانم نویسنده آفریقایی آمریکایی، کارهای فوق العاده فکر کنم پارسال یا پیرسال فوت شدن، جایزه نوبل برده.
نوبل.
کارهای تونی موریسون رو می‌خونی می‌بینی اون هم از درد دیگری بودن ناراحته، اون هم از حقارت ناراحته، اما تفاوت داره. ادوارد سعید حقارت رو میاره تو سیاست، خانم موریسون میبره تو خونه، یعنی خانم موریسون میگه اون نگاه بابا بزرگ، مامان بزرگ، مامان به من به عنوان دیگری از همونجا شروع میشه، بعد لایه لایه میاد توی جامعه شکل میگیره، گسترده میشه و جامعه بزرگ نگاه دیگه می توش شکل میگیره. ولی ادوارد سعید راست میره سراغ مدیا و رسانه و اینا، هر دوشون کاراشون ارزشمنده. من حرفم اینه چیه کل این برنامه اون کتاب، من حرفم اینه آقا صدای متفاوتو بشنوین، حالا لزوما چون متفاوت بد نیست، اصلا ما بدو خوب نداریم توی اسلام پژوهی، همشون به درد هم میخورن. بله ببخشید
جالب. و اون وقت این استعمار زدایی در واقع این چیزی که در دهه‌های اخیر ایجاد شده، دولت‌های غربی، کشورهای غربی تلاش می‌کنن اون اتفاقی که در دوران استعمار افتاده رو جبران بکنن، و از این طرف کشورهای شرقی اسلامی تلاش میکنن در واقع از این استعمار زدایی در واقع یه هویتی بسازن. این نقشش توی این مدافع جویی ها چی هست؟
مرسی. اینم از اون سوالایی که خیلی چند سال فکر منو درگیر کرد که این داستان استعمار زدایی اصلا چیه، به کجا میخواد ختم شه این پروژه استعمار زدایی. من مخالف جدی استعمار و امپریالیسم به معنای یعنی سیطره بر روح بشرم برای سالها میتونه درد استعمار خیلی دیر از بین بره، ولی استعمار زدایی خیلی موضوع جدی تریه تا استعمار. یعنی برای من استعمار زدایی یادآور یه پروژه ناموفقه به نام هلینایزیشنه، یعنی یونانی زداییه.
یونانی زدایی
یعنی این یونانی زدایی یه پروژه خیلی طولانیه دیگه، نه؟ یه مدت طولانی در جهان اسلام به شرق برنامه بود که آقا تأثیرات ادبیات یونانی رو حذف کنن. حالا قرائت مختلفی در مورد تعریفش وجود داره، ولی خب اصلش اینه که آقا یونانی زدایی یونان اثرات یونان رو حذف کنه. خروجی این بعد از این همه سال چی بوده؟ این همه پروژه و هزینه و مالیات و پول و این همه مرکز و اینا. فقط تازه بعد از این همه سال فهمیدن آها اگه میخوای ابن سینا رو بشناسی باید از دریچه ارسطو هم بشناسی. فارابی با ارسطو خوندنی تره.
یعنی اینا نمیشن
بله. مگه ما میشه در مورد مثلا فرض کن هندسه یا خوارزمی یا خوارزمی که ریاضیات رو حرف میزنه، ما میگه میتونیم در مورد اون حرف بزنیم در مورد اوکلیدوس ندونیم؟ اوکلیدوس و هنید ابن اصحاب پدر و پسر هنید ابن اصحاب و اصحاب ابن هنید ترجمه کردن دیگه. این ترجمه شده وارد جهان اسلام شده. اونا تا مسلمونه بودن، اونا هم عرب نستوری بودن، ولی خب اینا ترجمه کردن وارد جهان اسلام شده. بعد حالا تازه فهمیدم اینا رو باید با هم بخونه. پس اون پروژه یونانی زدایی کجا رفت؟ اون دغدغه ها الان تازه پژوهشگرای اونایی که تئوری میدن نظری میدن تو حوزه استعمار زدایی میگن آقا استعمار زدایی اصل هدفش اینه که همه با هم ترکیب شن، فراگیر باشه نگاه. مثل این پروژه دورنما نگاه کن، نگاهش فراگیره، همه با هم، زن و مرد و به گرایش مختلف فکری و جای مختلف دنیا همه با هم. این نگاه فراگیر و جهان شموله. تئوریسیان ها میگن آقا باید جهان شمول باشه، خب ولی شما وقتی میای توی یعنی دیگه مفهوم دیگری معنا نداره، همه متفاوتن. یونیتی دایورسیتی متفاوت و اتحاد با هم دیگه دارن، خب
ولی خب تقابلی که
بفهم من اینجایی که وقتی شما مفهوم استعمار زدایی میاد، مخصوصا در جهان اسلام، میخوام اینو بگم تو جهان اسلام استعمار زدایی مترادفه با غرب ستیزی. یعنی ما وقتی میگیم آقا استعمار زدایی، الان شما هم ما میتونیم فکر کنیم چهار تا یه گوگل کنیم یا چند تا کتاب بخونیم، وقتی میگیم استعمار زدایی یعنی دست غرب رو کوتاه کنه، یه حداقلش اینه دیگه. جواب استعمار با استعمار نیست، جواب حذف با حذف نیست. یعنی ما اگه میخوایم استعمار زدایی کنیم یعنی اینکه آقا غرب رو بشناسیم، نه غرب رو به معنای همون مدل شرق شناسی بیان بررسی کنیم، روی کردها و باشون تعامل داشته باشیم و بالعکس. و اونا هم بر همینو گفتن، یعنی تعامل باشون روش ها رو شنا، نه زوری مثل هم شد. مثل هم شدن خطرناکه، میدونی من فکر میکنم مثل هم شدن یک کارو خراب میکنه. بله
جالب بود. هم من میخواستم عرض بکنم که بخش پرسش ها باز شده برای همراهان عزیز که اگه پرسشی دارن مطرح بکنن، و هم تو ادامه همین پرسش مجید این رو میخواستم مطرح بکنم که گفتی در واقع روش مقابله با استعمار زدایی درست در واقع حذف غرب یا غرب ستیزی نیست،
یا حتی حذف شرق نیست.
دقیقاً یاد بعضی از کارا میفتم، مثلا ما دانشنامه در واقع دارت المعارف قرآن برید رو داریم که مجموعه ای هست، یک کار در واقع شاملی هست از پژوهشگرای شرقی مسلمان و غربی غیر مسلمان، ولی در برابرش مثلا یک دارت المعارف قرآنی چاپ میکنن مظفر اقبال که گویی مثلا در برابر اون دانشنامه باشه. من بعضی موقع فکر میکنم اینا یه نمونه هایی میتونه باشه از در واقع اون مدافع جویی ها یا تقابل هایی که ما به جای اینکه بیایم کار رو شامل مجموعه شرق و غرب بکنیم داریم در برابر غرب نیست.
بله بله درسته. یعنی این پروژه آقای مظفر اقبال آخه اندرو ریپین قبل از اینکه فوت شد یه نقدی می نویسه بر جلد اول این دانشنامه آقای اقبال و توش می نویسه که شما خودت اومدی به ما گیر دادی که مسلمون تو یک کارمون کمه، خود شما وقتی نوشتی خیلی همه. گرایش اشعری داری، یعنی خیلی هم نمیدی اهل تشیع رو خیلی تحویل نگرفتی که دروغ هم نیستا. بله. خب چون بوچش از چه جایی میاد الان بماند بحث مفصلی داره، ولی خب یه قرائت خیلی سلیقه‌ای داره اونم. یه نسخه دیگه هم ورژن دیگه همین کتاب آقای سید حسین نصر که تو ایران هم داره ترجمه میشه، درسته؟ تفسیر معاصرانه اینطور چیز.
بله.
خب اینم داره ما بهتر نقدش به نظر من برای این کتاب نقد بروس فاجه از سوئیس. خب ولی وقتی شما مثلا این کتاب آقای سید حسین نصر رو می‌بینی، خب این به مراتب جهان شمول تره نیست، یعنی واقعا فراگیره، یعنی شیعه سنی صوفی همه توش وجود دارن، تو علامه طباطبایی وجود داره، برخی فرقای صوفی توش بررسی شدن به این ترتیب، اما اونم نوشته که یعنی هدفش اینه که دست غرب رو بود کوتاه کنه. می‌بینی حرف من چیه؟ من میگم که آقا همون قضیه که دانشنامه بریل تو ایران به همت بزرگواران چون آقای مرداد عباسی و مازیار و خندق آبادی و اینا به این شیوایی و زیبایی داره میاد
بیرون، مسعود صادقی
دقیقا به مسعود صادقی من میدونم ببخشید اگه اسمایی یادم نره، به همین زیبایی داره میاد بیرون. من میگم همینقدر باید که اینا رو بخونه، از همون طرف هم باید کتاب تفسیر معاصرانه و مظفر اقبال هم بخونیم، اونا هم باید تو ایران ترجمه بشه، میدونی؟ یعنی اینا رو باید در راستای همدی همشون در حد خودشون و در راستای خودشون مهم و معتبر و قابل احترام خوندن اینا کنار هم قشنگ کاره، یکی بیاد یکی دیگه نیاد، من فکر می‌کنم این کنار هم بودن قشنگه، همه متفاوتا با هم زندگی کنه، همه با هم برن جلو. بله
عالی. خب من برم سراغ پرسش پنجم. مجید فکر کنم باید یه مقدار سرعت رو اضافه بکنیم که بتونیم توی چند دقیقه 5 6 دقیقه آینده دو تا پرسش رو بهش بپردازیم. پرسش پنجم من اینه که آیا این پژوهش‌ها و مطالعات اسلام و قرآن با تیغ ممیزی روبرو میشن؟ یعنی در واقع ممیزی‌های جهت‌دار، سانسورها، گزینش در نگارش، در ترجمه و در واقع مواجهه یا پرداخت جوامع علمی مسلمان با این اسلام پژوهش‌های قرآن پژوهش‌های تاریخی انتقادی چطور؟ آیا این مواجهه یک دستیه یا یه مواجهه انتقادی در کاره؟ اگه بتونی برامون نمونه بگی من خوشحال
میشم. آره خوش.
آره این خیلی مثلا توی دو سه دقیقه اگر بشه
پردازیم. ببین آره مجلات یکی نمونش مجلاته. من میگم مجلات انحصاری شدن. فکر میکنم نظر منه، شاید هم درست نباشه، ولی درک من بر فضای کنونی رو که دنبال میکنم اینه که مجلات تو حوزه اسلام شناسی بیشتر در غرب انحصاری شده. یعنی حیات خلوت یه عده هم با ته دو نقطه هم با تای دست دار. خب یعنی شما هیچ وقت نمیبینی گابریل سعید رینولد این پژوهشگره خوب، شما هیچ وقت نمیبینی آثارش توی مجله کرونیک استادیز سواس لندن بیاد بیرون، درسته؟ از اون هم خیلی کسایی که
بهش اجازه نمیدن.
بله نه اصلا یا اجازه نمیدن یا اصلا اون دیگه ندیده فضا رو که بخواه بره.
بله
یا از اون بره قضیه خیلی هایی که توی اون کرونیک استادیز لندن چاپ میکنن خیلی نمیان تو عربیکا چاپ کنن، نمیتونن بیان چاپ کنن، میدونی؟ یه افراد خاصی یه جا چاپ میکنن. این انحصار طلبی خیلی کار رو خراب کرده. امیدوارم میدونم که یه خیلی فراگیر شده، امیدوارم در ایران و جهان اسلام به این شدت نشه. خب مثلا تو جهان اسلام وجود داره، ولی من فکر میکنم شدتش تو غرب الان بیشتره. یعنی شما وقتی میبینی مثلا شومیکر دیوید پاورز اینا اصلا وارد نمیشه تو خیلی مجله، مثلا اینا با سواس لندن کار نمیکنن، ولی تو سواس لندن یه سری هستن که یعنی اگه اونا رو ازشون بگیری اون بنده خدا هیچ وقت مثلا برخی از افرادی که تو تیم همون تحقیقاتشون هم هستن توی سردبیر تو مجله هستن، حالا اسم اون مجله رو نمیدونم، یه مجله دیگه هم که تو انگلستان هستن، اینا رو بنده خدا اگه اون مجله رو ازشون بگیری واقعا جای دیگه چاپ نمیکنن، یعنی جای دیگه ندارن که چاپ کنن. این انحصار طلبی و خطرناکه. ولی یکی نشم بخوام بگم نمونه بارز ترشم تو جهان هست، مثلا دیوید پاورز اون کتابایی که مینویسه همون، ببین ناسخ و منسوخی که دیوید هاورد می‌نویسه تو جهان تو ایران مهمه، خب تو جهان هم ترجمه میشه، ولی اون کتابش در مورد محمد پدر هیچ یک از شماها نیست که آیه 40 سوره احزابه
بس.
یا کتاب زیدش که بعدش هم به پیرامونه نگه پسر زید اسامه میپردازه، خب اینا هیچ کدومش وارد ترجمه نمیشه، ولی خب نقد ولید سال بر کتاب پاورز ترجمه میشه. مگه میشه ما
اصل کتاب
رو بریم ندونیم اصل داستان چیه؟ اصل داستان ترجمه نمیشه، ولی از اون برمی میبینیم نقدای آتشین بر اون کتاب میشه. حتما اون کتاب یه ظرفیتی داشته که چنین نقد محکمی از ولید صالح اومده بیرون و ترجمه شده. من فکر میکنم اینه. نمیدونم، فرصت دارم ادامه بدم یا بریم سوال بعدی؟ فکر میکنم
اگر که اجازه بدی بریم سوال بعدی. بریم
سوال بعدی.
البته من اینجا تو همین فضا دوست داشتم اینو بپرسم، مثلا خب ما پژوهشگرای مختلفی داریم، اینها هم خودشون الزاما همه با هم نظر نیستن. ما مثلا توی اسلام پژوهی، قرآن پژوهی بعضی از پژوهشگرا رو داریم که در واقع در اسلام معروف میشن به پژوهشگران همسو و همدل، در واقع چیزهایی مینویسن که ما مسلمان ها خوشمون میاد از اون، یا بعضی ها هستن که ما از اونها خوشمون نمیاد. مثلا ما موتسکی رو داریم، ونزبرا داریم، لوکسمبرگ داریم، جیلیو داریم، رینولز داریم، ریپین، هویلند، فرد دانر. اینها به نظرم، البته گفتی که در واقع یک به طور گزینشی ما باهاشون روبرو میشیم، بیشتر با اندرو ریپین کار کرده بودی. در مورد اندرو ریپین چه نمونه ای هست که حالا فکر کنم آثار بسیار گسترده و متنوعی داره، ولی مواجهه ای که با ماهاش میکنیم در جهان اسلام چطور بود؟
اندرو ریپین خب استادرانه ماه خیلی خوبی بود، مثلا خب هم دوست و هم کار خیلی خوبی هم بود برای من. ولی حالا اول در مورد آثارش بگم. ببین اندرو ریپین آثارش چند دسته تقسیم میشه، حالا من تو کتابم هم گفتم بعضی وقتا یه سری آثار تو حوزه اسلام پژوهی آثار خنثاه، یه سری آثار خیلی نقادانه و جدی، بعضیش هم توصیفیه، یعنی خیلی دنباله. ولی اون آثاری مثلا اندرو ریپین اکثر آثارش که تو جهان اسلام ترجمه شده اونهایی که تفسیریه، روش‌شناسیه، تفسیره. ولی مثلا پیشگفتارش بر ونزبرا نمیاد بیرون هیچ وقت ترجمه‌اش.
بله.
یعنی واقعا همه چی سلیقه‌ایه. ولی اگه مثلا حالا بخوردم مثلا در مورد خودش بگم، مثلا خیلی‌ها مثلا سوال دارن که حالا این اندرو ریپین چه آدمی بود، چه مدلی تفکر به اسلام شناسی، روش‌شناسی. به نظر من ببین یه چیز خیلی فراتر، حالا این شاید مثلا خیلی هم به تم موضوعمون ربط نشه، ولی تو مراسمی که به یاد اندرو ریپین برگزار شد تو کانادا خیلی افراد تو روز تعطیلی هم روز تعطیلات آخر هفته اومدن و خیلی ما میدونیم یه تعطیلات آخر هفته اصولا کسی حال نداره بره اونجا. خب تعداد زیادی اومدن، کسی با هم شکان شاید هم 200 نفر اومدن. ببین خیلی آدما اومدن خاطره گفتن، ولی همشون یه نکته مشترک داشتن که چقدر این آدم خاکیه. و به نظر من این بسیار نکته اساسی، ولی میخواستم اینو بگم، خوب شد یادم اومد. ولی خب من کتابخونه اندرو ریپینم رو دیده بودم، خیلی هم تلاش کردم کتابخونه رو به اروپا بیارم، بشه بیارمش برای گروه، ولی خب به خاطر مسائل بودجه و کار اداری نشد و یه دانشگاهی در کانادا منتقل شد که فکر نمیکنم کسی حالا بتونه بهش برسه یا دسترسی داشته باشه به خاطر شرایط مرزها و اینا. ولی خب یه سری کتابای خوبی داشت، مثلا تفسیر ابن عباس رو خوب میشناخت، تفاسیر مقاتل و ورژنای متفاوت تفاسیر ابن کثیر و سن یوشی و علامه طباطبایی و همه اینا رو کنار هم گذاشت و همه اینا رو میخوند. و تاثیر اندرو ریپین بر تفسیر پژوهی خیلی کلانه، خیلی کم بهش ما پرداخته. کاراش ترجمه شده ولی واقعا تاثیراتش بر یه جریان خاصی از شناخت قرآن مقبول واقع شد.
بله. عالی. ممنون. خب من پرسش ششم رو از شما بپرسم مجید جان. به نظر چه عوامل دیگری، حالا علاوه بر تمایلات دینی، اعتقادی، قومیتی، تفاوت‌های فرقه‌ای، باعث کمرنگ شدن نگاه نقادانه میشه حالا تو این فضای اسلام پژوهی و قرآن پژوهی به طور کل دین پژوهی؟
حالا اینو بخوام خیلی کوتاه بگم، اینه
بله خیلی کوتاه اگه بتونید یک دو دقیقه.
ببین اساسی تر نشینه که من فکر میکنم اون نگاه ظرفیت نقد اومده پایین، خیلی چیز اساسیه. من فکر میکنم مثلا نگاه کن توی سواس لندن دو تا پروفسور بودن دهه‌های قبل به نام ریچارد وینستد و آقای براون، این دو تا تخصصشون اسلام در جنوب شرق آسیا بوده، دو تاشون در مورد سجار ملایو یا تاریخ جوان ملایو اندونزی خیلی نوشتن. خب هر دوشون قرائت های بسیار متفاوت از هم دارن و بسیار با هم مخالفن، این نقدای جدی و آتشین بر هم میزنن، ولی دو دوست خوبن با هم. ولی ما الان به خاطر گرانت نویسی که راه افتاده تو دنیا، حالا اروپا، آمریکا، جهان آسیا و غرب و شرق، گرانت رو به منظور دریافت پژوهانه و تحقیقاتی دریافت کردن، نگاه نقادانه اومده پایین، این طرف نیاز داره. چون راست میگه، چون وقتی میخوای درخواست بدی گرانت کلان ببری، چند میلیون ببری، تو نیاز معرف و داور داری، تو بایستی یه سری افراد رو برای خود نگه داری و این خیلی چیز رایجی و خطرناکه. و خیلی برد، یعنی زیر سوال برده حوزه اسلام پژوهی رو و خیلی من ازش ناراحتم. و حالا میتونم بهتون بگم تو حوزه دیگه هم وارد شده، یعنی و این ظرفیت نقدپذیری خیلی اومده پایین، همینطور کم و کم و کم شده تا رسیده مثلا کسی مثلا شما نقد یک کتابی بکنین، نویسنده اون کتاب شاید خیلی از تو خوشش نیاد، چند تا داستان خیلی مفصل هم داره که اینجا نمیگنجه.
بسیار عالی، ممنون. خب من برم سراغ پرسش هفته و مجید. مجموعه ای از قاره های جهان رو تقریبا گشتی مجید، یعنی حالا از خاورمیانه، ایران، شرق آسیا، توی اقیانوسیه در نیوزلند، استرالیا، اروپا، در آلمان، میدونم سفرهای پژوهشی داشتی به شمال آمریکا و داری با مجموعه گسترده ای از اسلام پژوها و قرآن پژوها کار کردی. واقعا غبطه برانگیزه و سلامت باشی. و دوست دارم یه مقدار از کسایی که باهاشون کار کردی، حالا از اندرو ریپین گفتی، ولید صالح، ایرن هیوز، و چه چیزهایی رو یا نکاتی رو درشون میبینی که میتونه آموزنده باشه برای پژوهشگرانی که دارن صحبت شما رو میشنون، و تفاوتش حالا این روی کرده آکادمیای غربی چیه به مسائل.
هم ایرن هود هم ولی جدا از این که دوستای خوب من، همکارای خیلی خوبی بودن، من خیلی ازشون یاد گرفتم. حالا میخوام خلاصه بگم، خیلی هم نمیتونم بیشتر نمیتونم به خاطر کمبود زمان بشه بپردازم. اینه که ببین، ایرن هود خیلی نقد داره میشه جدا به خاطر خوانشش از تاریخ یهودیت و ارتباط یهودیت و اسلام، اوایل اسلام از جنوب عربستان بیا به مرکز عربستان، جایی داره خیلی نقد میشه. منم موافق نقد هستم، حالا مشکلی نیست، یه نقدی که خوشش نمیاد و هر طوری رو بالاخره پذیرفتن صدای مخالف متفاوت مهمه. اما چیزی که باید بپذیرم اینه که به تنهایی از سال 2012 تا به امروز یکی از محورهای اصلی ترویج تفکر شجاعانه در دیوان مطالعات اسلامیه. یعنی اسلام شناسی اگر داره مسیرش رو قرار شجاعانه بره جلو و نه ترس از یه سری قدرت، حالا این قدرت میتونه دولتی باشه، دانشگاهی باشه، استاد دانشگاه باشه، سوپروایزر باشه یا هر چیزی، این که میگه تو بشکن یه سری تفکرات تو و شجاعانه نقد کن بدون اینکه اصلا کاری هم به عقیدت نداریم، عقیدت مال خوده، ولی به خودت اجازه بده که پاتو فراتر از یه سری باورها بذاری. تک و تنها شاید بگم از 2012 تا به امروز ایرن هوز پا گذاشون این حوزه، حالا داره کم کم به حوزه شد. ولی خب خیلی هم بگم علاقه من به همکاری با ایرانی ها، خیلی ایرانی ها رو خوشش میام. همونطور که ولید صالح دوست خوب من، ولید صالح خب عاشق نیشابور دیگه، امیدوارم واقعا خدا مرحیا بشه براش که یه سفر به نیشابور بیه، خب چون رو تفاسیر مکاتب به نیشابور کار کرد. علاوه بر دیدگاه های منتقدانش نسبت به کار لوکسمبورگ و از این افراد و قرائت های ابتدایی از اسلام و قرآن که خیلی هم خوبه، تواناییش عالیه، تحلیل های قوی داره، ولی سال رو باید در قالب یک تفسیر پژوهی خوب دانست. یعنی ببینید، من میتونم بهت بگم که ما بعد از گلزیهر که اولین کسی که تاریخ تفسیر رو خوب نوشت در جهان اسلام، بعدش میرسه به ذهبی که خود ولید صالح خیلی هم قبول نداره کار ولی ذهبی رو به عنوان دانشنامه سرهم شده حساب میکنه، و بعدش مثلا بیام ژیلیوت، و بعدش برسیم چند تا فرانسوی، و بعدش برسیم به اندرو ریپین، و بعدش الان شخصیت پیش رو در تفسیر پژوهی با گرایش های مختلفش، یکی از اساسیاش افرادی هم مثل پیتر ریدل هم هست، ولی یکی از اساسیاش بدون شک ولید صالح که باید ترسی واقعا کاراش باید خونده بشه. و من میتونم نوید این رو بهتون بدم که کارهای یک کار خیلی مهم و جدی خیلی زود، چون بین یک تا دو سال دیگه روان بازار میکنه که به نظر من شاید انقلابی باشه تو حوزه تفسیر پژوهی، یا به مراتب بهتر از گلزیهر ظاهر بشه.
عالی، پس منتظریم. ممنون مجید. من پرسش پایانی رو بپرسم و برم سراغ پرسش همراهان و مخاطبان. اگر توی یکی دو دقیقه بتونی این پرسش رو در موقع پاسخ بدی خوشحال میشم. پرسش پایانی. خب مجید، ما در مورد مدافع جویی صحبت کردیم، در مورد شرق و مسلمانان. با این در واقع میزان از مدافع جویی، غرب حراسی یا غرب ستیزی، آیا تونستن در واقع در شرق غرب رو به همون نحوی که اونها در مواردی متون ما رو یا تاریخ ما رو میشناختن بشناسن، یا اصلا ما آیا تونستیم خود ما در برابر اونها غرب شناسای خوبی بشیم، یا خودمون خودمون رو به همون میزان بشناسیم؟
ببین، من فکر میکنم ما نه شرق شناس خوبی شدیم، نه خود شناس خوبی شدیم، نه غرب شناس خوبی. یعنی خود ادوارد سید اواخر کتابشه دیگه، میگه امیدوارم این کتابی که من نوشتم دلیل نشه برای جوامع شرقی و اسلامی که به غرب شناسی یا باختر شناسی یا اکسیدنتالیزم روی بیاره. یعنی ببین ما فکر میکنم مشکل از اونجایی که ما اول خودمون رو نشناختیم، دوم نگاه ما به غرب شناسی با نگاه غرب شرق اروپا یا به شرق شناسی متفاوته. اونا ابزار کارشون فیلولوژی بوده، فقه و لغت بوده، ادبیات رو دونستن، لینگویستیکس زبان شناسی و گرامر رو دونستن، دستور زبان رو دونستن، بعد فرهنگ. و بدین ترتیب ما دقیقا برعکسی، ما یعنی خیلی فرهنگ برای مهمه آنچه رسانه ها میگم و خب زبوناشون هم رو احتمال خیلی زیاد نمیدونیم. و وقتی من میگم زبان، منظورم زبان فرانسه و انگلیسی که امروز حرف میزنیم نیست. منظور من لاتینیه که مثلا تا آمستردام و تا توی پاریس و تا توی آلمان تا قرن 18 و 19 زبان لاتین بود. میدونی ما حتی شهر خودمونم رو خوب نشناختیم. مثلا یه نمونه بارزش اینه، مثلا من بعد از سال مثلا چندی سال همیشه میگفتم چرا نسخه، مگه میشه اندونزی و مالزی و با این اهمیت در تاریخ داشتن نسخه خطی ما از اندونزی و مالزی در ایران نداشته باشیم؟ ولی من یه دیدم که سه نسخه تو ایران در موردش همین مقاله چاپم، سه نسخه اندونزیایی داریم و سه نسخه مهمه روی پوست درخت نوشته شده. و حتی اون کسی که این نسخه رو کاتالوگ کرده گفته من نمیدانم این چه زبانی است و بعدش حتی نتونسته تشخیص بده این جنس کاغذ با کاغذ چینی، اروپایی، هندی فرق داره. میدونی یعنی نتونسته تفاوت بین اینا رو تشخیص بده. شرق و ما خوب نشون. حالا این نمونه پایانی رو بگم. حالا حرف من اینه که من فکر میکنم ما اول نیاز داریم خودشناسی کنیم، یعنی ما بفهمیم ایران چی نیاز داره، جهان پارسی زبان چی نیاز داره، چه مشکلاتی داره، بعد بریم به سمت شرق و بعدش اگه وقت اضافه آوردیم. برای همین من توی کل کتاب من پیرامون یه محور گذشت و اونم سلف کریتیسیزم بود یا نقد شخصی. و بریم باورم چون من خیلی از کارهای خودمو نقد کردم، یعنی من شروع کردم به نقد کارهای خودم و فکر میکنم خیلی کارم مثلا در گذشته خیلیش دوران دانشجو بوده، خب اونایش که منصوب به خودمه، اونایش که منصوب خیلیش کارهای خوبی نیست. و یعنی به الان نگاه میکنم شاید میگم چرا من اون وقت مثلا اونو نوشتم، ولی خب این بخشی از پژوهشه. تو تکامل پیدا میکنی و باید خودتو اول نقد کنی. و وقتی ما خودمونو نقد نکنیم و بریم تولید کنیم، خب یه عالم آدم رو میتونیم گمراه کرده باشه. و هدف من کلا تو این کتابی بود که اول خودونو نقد کنیم و قبل از این که بریم به سمت نقد دیگری، نقد اروپایی، ما قبل از این که هنوز نمیدونیم ساختارهای اسلام پژوهی ایران چیه و نمیتونیم بریم به نقد ونزبرا، ما قبلش باید خودونو مجهز کنیم.
بسیار عالی، ممنونم. خب من بازم پرسش دارم ولی خیلی وقت نداریم، چند دقیقه بیشتر نیست. من یکی از پرسش‌ها رو مجید مطرح می‌کنم، از همراهان و مخاطبان عزیز دریافت کردیم. پرسیدن که گاهی تعیین مرز این که چه نگرشی دین‌پژوهانه است و چه نگرشی مدافع جویانه است سخت میشه. مثلا مثال زدم در خصوص قرائت صحیحی از تشیع، ما در مثلا زمان معاصر نگاه آقای مدرسی انصاری رو داریم در یک طرف، در مقابل نگاه یا نظریه آقای مثلا امیر معزی، که امکان داره طرفین به یکدیگر بگن که شما منابع رو گزینشی انتخاب میکنید. به عبارت دیگه گفتن مواجهه با منابع به چه صورت میتونه باشه که یک نگاه گزینشی یا نگاه مدافع جویانه نباشه.
چه سوال خوبی، ازشون متشکرم. من فکر میکنم ما نمیتونیم، واقعا این که خیلی سخته همه رو قضاوت کنیم که چه مدلی بریم جلو. من فقط تصور من اینه که اگه ما داریم مثلا روی موضوع شیعه کار میکنیم، فرض کن روی شکل گیری شیعه کار میکنیم، همه این منابع رو باید کنار هم ببینه. یعنی ما نریم توی ارگان یا گردان یک پژوهشگر خاص و ما خودمون رو مثلا وابسته به یک پژوهشگر خاص کنیم و بقیه رو دفع کنیم، یا اگه میخوایم دفع کنیم باید جوابی بهش بدیم. مرز بین این دو واقعا باریکه، واقعا سخت دیدن این دو که چطور ما بین این دو کدوم اینا بهتره. فهم میتونم اینو بگم، یه خوردهش وجدان پژوهشکیه. یعنی شما ببینید تمام تلاشی که کردید، تمام منابعی که در شرق و غرب بوده مبتنی بر مطابقه با حوزه خودتون تونسته باشی پیدا کنید و اینکه سعی کنید جهت گیری نکنید. یعنی من خودم چندین بار علاوه بر اینکه نقد خودم کردم تو کتابم، گفتم مثلا من اینو گفتم و الان اینو نمیگم، نقد اندرو پیکوستر راهنمام دوستان بوده کردم، ولی خب کارهای مهمشم رو گفتم. من فکر کنم تنها چیزی که ما میتونیم توی این حوزه بپذیریم اینه که بگم آقا کارهای متفاوت رو باید با هم دید، با هم استفاده کرد، ولی خب توی ارگان بیاخی توی گردان هیچ یک از این افراد نباید رفت، چون ممکنه بعد از مدتی اونم سرنگون بشه، روی کردش به هم بگیره.
همینطوره. این بعضی روابط و دوستی های پژوهشی بعضی موقع باعث میشه که اون نگاه نقادانه یه مقدار محو بشه.
بله، همون داستان انحصار طلبی و
بسیار. من یه پرسش دیگه هم مطرح بکنم به عنوان پرسش آخر مخاطبان، چون وقتمون دو سه دقیقه بیشتر باقی نمونده. پرسیدن که آینده کارهای تطبیقی بین شیعه و سنی رو در غرب چطور ارزیابی میکنید؟
خوب نمیبینم، خیلی خوب نمیبینم. دلیلش هم اینه که نشد اینو زودتر بگم. به نظر من آکادمی غرب متاسفانه داره بره به سمت فرقه‌ای شدن. یعنی یه جوری بهتون بخوام بگم، شیعه ها دارن میرن به سمت استخدام شیعه ها یا به کارگیری پژوهشگر از جهان شیعه. خوجه ها مثلا فرض کنید این کشوری دیگه، خوجه های اسماعیلیه دارن اونا رو جذب میکنن، اونایی که اسماعیلی هستن دارن یه سری دیگه رو در استخدام میکنن، اونایی که مثلا مصری ها اینا رو که میگم واقعا به عین دید اول نمیتونم اسمش بگم ولی کم نیست. تو کتاب همون کامل گفتم این جنگ شیعه سنی از لحاظ منظورم روش شناسی، یعنی اینکه ما با سنن بخاری و ترمذی و فرض کن کتب ابن کثیر و اینا رو بخونه خیلی بعیده. مثلا شما یه کسی ببین، من خیلی ایمیل برام میاد، مثلا طرف تفسیر پژوه قهاریه، ابن کثیر، ابن تیمیه یا فرض کن فخر رازی، همینا خوب بلده، ولی وقتی میرسه به تفاسیر شیعه واقعا علامت سواله. چه تفسیر شیعه رو من میتونم تو دوران کلاسیک استفاده کنم؟ تو دوران ابتدایی چه تفسیر شیعه به کار من میاد؟ مثلا تبرسی به ذهنش نمیرسه، ابن بابوی به ذهنش نمیرسه، یا بریم به ترتیب همینطور بیا اصلا دوران صفوی تا قاجار هم که هیچی دیگه نمیشناسه. و متاسفانه به خاطر یه سری مسائل مرتبط با جنبش های ملی گرایانه و قوم گرایانه و نژاد گرایانه که توی جهان داره راه افتاده، یعنی خب همون که گفتم یه سری هستن که مثلا نسل دوم سوم مهاجرانن، بعد از مدتی خب اینا یه کلونی دارن دیگه، یه گروه هن.
مثلا
دقیقا هویت هم خب اینا مجبورن کسایی رو بیارن که مثل خودشون فکر میکنن.
این خیلی من
بعید میدونم که این آینده در غرب من خیلی بعید میدونم که این شیعه سنی پژوهی در کنار یکدیگر، این خیلی مهمه، در کنار یکدیگر تو یه دپارتمان مثلا فرض کن، خیلی بعید میدونم که یعنی بخواد رشد بکنه آنچنانی که بایستی میکرده. من خیلی بعید میدونم، امیدوارم این اتفاق نیفته و من اشتباه بگم، شاید هم اشتباه بگم، ولی درک کنونی من از شرایط و وضعیت اینه که هر کسی داره یارکشی میکنه و این خیلی خطرناکه برای اسلام پژوهی. و اسلام پژوهی من اونطور که تو کتاب گفتم اسلام شناسی از علوم سیاسی سیاسی تره، چون واقعا با ادراک رویدادهای سیاسی داره تغییر شکل میده، هر روز تغییر شکل میده بر اساس هر رویدادی. از شما اصلا 11 سپتامبر رو که یادت بیاد کل جهان اسلام و جهان غرب روی کردشون به اسلام شناسی متفاوت شد.
بسیار سپاسگزارم مجید عزیز، وقت ما به پایان رسیده. دوست دارم تشکر بکنم از طرف خودم و از طرف مجموعه دورنما از شما و از همه مخاطبان و همراهانی که در طول این گفتگوی اینستاگرامی زنده با ما همراه شدن. ضبط شده این نشست در شبکه‌های مجازی و اجتماعی دورنما در دسترس خواهد بود و ما دو هفته آینده یعنی پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 9 شب به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی، 4:30 سحر به وقت ملبورن، مهمان دیگری خواهیم داشت از اروپا، درباره اسلام پژوهی صحبت خواهیم کرد. مجید عزیز باز هم از شما سپاسگزارم و امیدوارم که توی نشست‌های دیگه دوباره من به عنوان میزبان در خدمت شما باشم. اگر که فرمایشی دارید بفرمایید و بعد من خداحافظی می‌کنم.
ممنونم از شما، ممنون از بینندگان، شنوندگان، از تیم جناب دکتر مهرداد عباسی و دوستان گرانقدر. فقط یه چیزم میگم، اگه من نقد آثار کردم، نقد این افراد کردم، من اصلا اصلاً ادب نشده باشه، من منظورم فقط این بود که نگاه انتقادی به خودمون خیلی مهمتره. و همونطور که گفتم من بحث پیرامون در اکثر آثارم پیرامون اول خودمه و بعدش میرم به سمت لایه‌های نقد دیگه. و من فکر میکنم امیدوارم که این مسیر پروژه دورنما ادامه پیدا کنه، بسیار جذاب و جالبه و خیلی خوشحالم از اینکه فرصتش داشتم با شما همکاری داشته باشم.